خب یک چیز دیگه هم باید انجام بدیم که ما اون کاری که در دست چاپ داریم رو هنوز که توی ادبیات کلاسیک هستیم اونا رو هم بگم.
آره
بعد بریم تو محیط زیست.
خدمت جناب آقای مدیری هستیم. جلسه دوم، در واقع جلسه سوم. امروز 27/1404 هستش و ما خدمت ایشون هستیم. ادامه دوره های کاری کتاب های ایشون بفرم.
در مورد سفرنامه ها من قبلا خدمتتون عرض کردم که در سال 1380 اولین سفرم رو به افغانستان انجام دادم با هیئتی که از تهران و مشهد راهی هرات جنگ زده و افغانستان کاملا متلاطم شده بودند شدم و عرض کردم به احتمال زیاد تنها سفرنامه ای هست که با محوریت کودک و نوجوان در مورد افغانستان نوشته شده. 1393 با اسپانسری یک بخش از سفر به بخارا در ازبکستان رفتم و با گروه های مختلف مردمی دیدار داشتم توی دانشگاه، توی مزاراتشون و توی اون بخشی که به طور متمرکز در مورد سیف الدین باخرزی میخواستم تحقیق بکنم و اتفاق خوبی هم که افتاد این بود که در خود شهر تایباد و در باخرز که باز الان این دوتا شهرستان از هم دیگه جدا شدن یک شوقی پدید اومد که پژوهش‌های محلی و رجوع به شخصیت‌های تاریخیمون یک رونقی بگیره، ایجاد بشه و نهایتاً هم دو سه مرتبه همین اتفاق افتاده که بزرگداشت‌های و اینجور چیزهای برگزار شده. اما در سال 1399 دوست عزیزمون و ناشر محترم آقای شهرداد میرزایی تصمیم داشتن که یک کتاب فروشی به سبک شهر کتاب‌هایی که در ایران وجود داره و خودشون هم چند تا شهر کتاب با برند فرهنگان دارند که نشر هم ضمناً هست اونجا تأسیس بکنن. این بود که لطف کردن و به بندم پیشنهاد کردن که با هم دیگه راهی بشیم به کابل و ما 6-7 روز این سفرمون طول کشید که 3-4 روزش رو در کابل بودیم و 2-3 روز هم اومدیم هرات و از اونجا هم برگشتیم. به احتمال زیاد این سفرنامه دوم افغانستان آخرین سفرنامه فارسی زبانی هست که قبل از برآمدن طالبان دوم نوشته شده. اوضاع افغانستان اون زمان فکر میکنم اشرف غنی هنوز رئیس جمهور بود بسیار نابسامان بود. هر جا رو که نگاه میکردی بتون و سیمخاردار و افراد مسلح، ناامنی در حد واقعا خیره کننده و همه جا دائم بمب منفجر می شد. درست فکر می کنم یک هفته یا کمتر از یک هفته قبل از این که ما راه بیفتیم اون فاجعه دانشگاه کابل رخ داده بود که تروریست ها رفته بودن و توی دانشگاه مردم رو به رگبار بسته بودن، تعداد زیادی دانشجوی جوان و مردم رو کشته بودن و زخمی کرده بودن. وقتی هم که ما در اون دانشگاه رسیدیم ماشین های مسلح زره پوش جلوی در دانشگاه داشت کشیک میداد به این دلیل که دو مرتبه همچین اتفاقی نیفته. کلن اوضاع افغانستان خیلی عامیانه اگر بخوام بگم رو هوا بود. خیلی به ما گفتن که نرید با توجه به همون اتفاقی که همون یک هفته پیش افتاده بود گفتن اصلا نرید، ولی خب به هر حال یک شوقی بود و شاید هم لازم بود که یک نفری اونا رو مستند بکنه اون شرایطی که داره و ما رفتیم کابل و اونجا سفارت ایران در کابل هم خیلی کمک کردن به ما، حتی یک شب ما رو شام دعوت کردن و ما در مورد کتاب یه دور قمری توی کابل زدیم. انواع و اقسام کتاب فروشی ها رو رفتیم، انواع و اقسام افراد رو ملاقات کردیم و سهم ایران در کتاب افغانستان رو تا یک حدود زیادی درک کردیم با افرادی که نه تنها نویسنده یا محقق بودن، بلکه افرادی که اصلا دستن در کار نشر بودن، دستن در کار تبادل کتاب بودن، دیدار کردیم و تجربیات خیلی بامزه‌ای رو داشتیم. مثلا اینکه به دلیلی می‌خواستیم بریم یک قهوه بخوریم، از چندین گیت امنیتی مجبور بودیم رد بشیم، چندین بار بازرسی می‌شدیم که آخر بریم سر یه میزی بشینیم و یه قهوه یا چای معمولی بخوریم. یادمان فرخنده ملکزاده رو دیدیم، فوق‌العاده وحشتناک، یک دختر خانومی که به خاطر تعصب مردم کور بدون اینکه اصلا مورد سوال جواب قرار بگیره به فجیع‌ترین شکل ممکن کشته شده بود. و نگره‌ای که حالا مردم نسبت به کتاب داشتن یا مسئولی نسبت به کتاب داشتند، حتی کتابخانه عمومی هرات با اون بضاعت واقعا فقیرانه‌ای که داشت خیلی ما رو منقلب کرد. و اینکه اگر سازمان‌های دولتی کمکی به کتاب در افغانستان می‌کردن، به چه نحو این کمک‌ها به ثمر نمی رسید و تغییری هم ایجاد نمی شد و اتفاقی هم نمی افتاد و در به همون پاشنه قدیم می چرخید. در کابل که چند روز بودیم، این سفرنامه رو من اونجا که نوشتم، نهایتا برگشتیم اومدیم هرات. اوضاع فرهنگی هرات رو هم بررسی کردیم. خیلی هرات به نسبت بقیه شهرهای افغانستان فرهنگی تره. شاید بتونیم به راحتی بتونیم بگیم، این حرف منم نیست، که پایتخت فرهنگی افغانستانه. نزدیکیش به ایران خیلی زیباست. ما بسیاری از رفتارهایی که ما در خود خراسان و ایران میبینیم رو در هرات میبینیم. رایزن فرهنگی ما میگفتن که سفره هرات و مشهد یکیه، یعنی انقدر مشابهت وجود داره در مورد رفتارها. اونجا هم کتابخانه رو بررسی کردیم، اماکن رو رفتیم بازدید کردیم، به خصوص قلعه اختیاردینی که خدمتتون عرض کردم یه ویرانه بود 19 سال قبلش، در عالی ترین شکل ممکن بازسازی شده بود و واقعا باعث مباهات افغانستان باید باشه یه همچین کاری رو که اونجا انجام دادیم. در مجموع یک جایی من توی یک جمله نوشتم که کار کشور بدون کتاب به اینجا کشیده است. این جمله رو با درجه خیلی بالاتری میشه در مورد افغانستان گفت. و اینکه خب مردم علاقه به کتاب ندارن یا تعداد افرادی که کتاب میخونن بسیار پایین هست، اینه که نتیجهش این میشه که هم زخم و هم خنجر هر دو در دست یک نفره، یعنی هم خودش میزنه و هم خودش زخمی میشه. این در مورد خیلی از نقاط دنیا صادق هست. افغانستان اوضاع خیلی تلخی داره، شاید به خاطر اینکه باز تولید تاریخ رو به صورت مکرر انجام میده. من بچه که بودم که داستان رو میخوندم، نمیدونم توی کدوم یکی از قصه ها بود، ولی میگفتش که پادشاهی به وزیرش گفتش یک جمله برای من بنویس که این هم در غم و هم در شادی کارایی داشته باشه. و این بر نگین انگشتری پادشاه نوشت که این نیز بگذرد. یعنی همه چیز موقتیه، منظورش اینه. من این جمله رو تکمیل میکنم الان، میگم که همه چیز، میگم که این نیز بگذرد ولی اگر درس نگیریم باز میگردد. بنابراین درسته که روزهای سخت افغانستان، حتی ایران، یک روزی بالاخره تمام خواهد شد، اما اگر ما از رویدادها درس نگیریم، اگر توسعه پیدا نکنیم، قطع به یقین دو مرتبه همین روزها بر میگردن و باز دو مرتبه ما محکوم به تکرار تاریخ هستیم. جاهایی مثل اروپا که رنسانس میکنن، اگر رنسانس میکنن در حقیقت دو مرتبه به قرون وسطی بر نمیگردن، رنسانس کردن و رو به جلو میرن. نمیخوام بگم رنسانس کردن خوبه یا بده، میخوام بگم که اگر ما از تاریخ درس نگیریم، اگر ما حافظه مکتوب گذشتگان رو نخونیم، به احتمال خیلی زیاد بعد از یک مدت کوتاهی به وضعیت پیشین باز میگردیم. من در 1380 موقعی رسیدم به هرات که دیدم مردم از سختگیری های متعصبانه طالبان اول به سطوح اومدن، نماز خوندن هم براشون دردسر شده بود، شعائر هم براشون دردسر شده بود و به طرز مشهودی خسته بودن. ولی 1389 که رفته بودم دیدم که دو مرتبه داره در به همون پاشنه قدیم میگرده، یعنی 19 سال گذشته بود، مردم فراموش کرده بودن چی کشیدن، برای همین فکر میکردن دو مرتبه اگر طالبان بیان به نفعشونه. و من اینو میتونم الان بگم، شاید قضاوت ناعادلانه و سطحی باشه که میگم، اما آنچه که طالبان دوم رو برآورد کارکرد نابسامان دولت بود در دولت‌های متعدد. یعنی آنان که بر مصدر کار قرار گرفتند به قدری از این موقعیت در جهت منافع شخصی خودشون استفاده کردند که مردم دو مرتبه به سطوح اومدن و شیرازه افغانستان یک بار دیگر از هم پاشیده شد. پس آنچه که افغانستان رو به زمین زد مفسده‌ای بود که شاید در بین دولت‌هایی که ظاهر جمهوری داشتن به طرز گسترده‌ای پراکنده بود. در هرات باز ما دیدارهای فرهنگی خیلی خوبی رو داشتیم. در مجموع چون من خیلی تنها سفر میکنم و در طول سالهای زیادی که از عمرم میگذره به کرات مجبور بودم سفر بکنم، این سفر چون با آقای میرزایی رفته بودیم خیلی سفری بود که خوش گذشت به ما و جز خاطرات خیلی خوبی بود، که ضمن اینکه حالا دستاوردی هم داشت و ابنا هم لطف کردن یک جلسه ای رو در مورد تحلیل این سفرنامه ها گذاشتن که اون هم فکر میکنم بازخورد خوبی داشت.
بسیار هم ممنون. خب استاد بریم آن کتابایی که در یه لحظه در دست چاپ هست.
چی در دست چاپ دارم؟ این دیده میشه؟
نه
دیده نمیشه؟ خوبه، خبر خوبیه. بریم. بعد از فراغت از مسئولیت این فرصت رو خدا رو شکر پیدا کردم که کارهای متعدد دیگه ای رو انجام بدم. منتها یکی از مهمترین کارها مربوط به پیش از اون میشه و البته مربوط به شاید بگیم اواخر دهه 80، به خاطر اون علاقه شدیدی که من به ایران باستان داشتم و دارم و اینکه خب برخور توی متون مختلف ما با خطهای کهن ایرانی آشنا بودیم، میدونستم که خب خط هیروگلیف مصر رو در موردش زیاد خونده بودم، در مورد هند به همین ترتیب چیزهایی خونده بودم و اینکه نهایتاً ما در بزرگترین کتیبه خط میخی جهان بر روی سنگ رو ما در ایران داریم در بیستون کرمانشاه و حتی زحمت هایی که رالینسون انگلیسی برای بازخوانی این خط ها داشت برای خط میخی خیلی برای من جالب بود و اینها همه نهایتاً بعد از اینکه به یک حد چه میدونم شاید تصور میکردم که از پسش برمیام، به این فکر افتادم که بیام خط میخی و خط پهلوی رو برای کودکان و نوجوانان بازنویسی بکنم. آقای میرزایی زحمت کشیدن دو تا کتاب خط میخی و خط پهلوی رو برای من تهیه کردن، اینا شدن کتابای اساس مرجع من. خب طبیعتاً مقدار خیلی زیاد دیگه کتاب‌ها و مقالات دیگه هم لازم بود و من نشستم واقعاً بین 6 ماه تا 1 سال اینها رو خوندم. طبیعتاً اوایلش که هیچی متوجه نمی‌شدم، چون اصلا من نه رشتم این هست و نه با اونها سر و کاری داشتم، اما گفتم به خاطر همون ذهنی که طبقه بندی می‌کنه در به اصطلاح ذهنیت من، آروم آروم که این راهی خوندم و جلوتر رفتم و جلوتر رفتم، دیدم که روابط بین اینها رو دارم آروم آروم متوجه میشم. به عبارتی من بنمایه ها رو میدیدم. نمیدونم شما فیلم ذهن زیبا رو دیدین؟ که حتما دیدین دیگه. توی اون ذهن فیلم جان نش روابط بین آیتم های مختلف، مثلا اگر داره به کبوترها نگاه میکنه الگوریتمشون رو میبینه. شاید اگر مثلا میگم میکلانج به یک سنگ نگاه بکنه مجسمه داوود رو توی اون میبینه، جان نش داره به اون کبوترها نگاه میکنه الگوریتم ریاضیش رو میبینه. بعضی از ذهنها اینجوری هستن، حالا من که مثل ذهن اونا هم ندارم، ولی آروم آروم که خوندم خط میخی و خط پهلوی رو متوجه شدم که اصول حاکم بر اینها مشابهه. شاید اصول حاکم بر همه خطها مشابه باشه، ولی من این دوتا رو به طور مشخص کار کردم و دیدم که خب اینها متشکل هستن از یک به اصطلاح الفبا. فرقی هم نمی کنه شکلشون چجوری باشه، در همه دنیا حروف الفبا بالاخره یک تعداد مشخصی هست و بعد نوشتن بر اینها میتونه زیر چند کلان قانون و چند تا تبصره یا نکته طلایی قرار بگیره. به عبارت اگر من یک کلان قانون مثلا میگم خط میخی از چپ به راست نوشته میشه مثل انگلیسی، خط پهلوی از راست به چپ نوشته میشه مثل همین چیزی که الان داریم مینویسیم. و حالا اینکه ما در کجا این قانون هایی که مثلا این رو به عنوان یک کلان قانون گرفتم، یا قانون یک یا قانون دو یا قانون سه، معمولا بین 5 تا 6 تا قانون بیشتر برای هر کدوم از این خط ها مترتب نیست، ولی 10 تا 15 تا شاید همین حدود هم نکته طلایی میگیم. و موقعی نوشتن میگیم خب بر اساس قانون سوم و نکته طلایی مثلا هفتم ما این رو حالا باید این شکل از حرف رو باید بیاریم. در همینجور که الان ما مثلا چند نوع ز داریم، چند نوع س داریم، خب توی خط میخی هم بمیتر مثلا شما کوروش میخواییم بنویسین، کوروش اگر که با او همراه باشه ممکنه یک جور نوشته باشه، اگر با ای نوشته باشه یک جور دیگه نوشته، ت به همین ترتیب، دال به همین ترتیب. و شما برای همینه که یک مقداری ممکنه که اون اوایل در ذهن شما عدم درک ایجاد بشه که چطور ممکنین، ولی اینا بسیار ساده هستن. و نشستم نهایتا همه اینها رو به صورت دو جلد کتاب همگن، به طوری که شما اولی رو بخونید پیش زمینه دومی هم شده، دومی رو بخونید پیش زمینه اولی هم شده، اینها رو در آوردم. و قطع به یقین قرار نیست با خوندن این کتاب کسی بدو بدو بره بالای کوه بیستون و اونجا کتیبه داریوش رو بشین از اول تا آخر بخونه، بلکه میگم که اگر شما میخواید مثلا به دوستتون یک جمله بنویسید، برای مادر پدرتون یک متعجبشون بکنید، یا نامه‌ای مثلا، بدونید که چی میخواد نوشته بشه و اون هم بتونه اینها رو با بازخوانی بکنه طرف مقابلتون. چرا نمیتونیم با این کتاب ها متون اصلی رو بخونیم؟ چون 1001 موضوع اضافه وجود داره. مثلا میگم حضوارش ها هستش که میومدن به عنوان مثال یک کلمه رو مثلا به یک شکل دیگه مینوشتن، به یک شکل دیگه میخوندن. حالا مثلا سال رو به همین ترتیب مینوشتن، نمیدونم گاو رو به همین ترتیب مینوشتن، و مثلا گاو رو می‌نوشتن تورا بر اساس حروف پهلوی، گاو رو می‌نوشتن تورا و می‌خوندن گاو. بنابراین شما هزار بارم اینو بخونید تورا که متوجه نمیشی این گاوه، باید بدونید که در زبان اصل پهلوی این حزوارشه. یا صورت‌های نوشتاری در خط پهلوی با خط امروز با خط میخی و خط امروز متفاوته در هر دو تاشون. به عنوان مثال مثلا خداوند این کشور را از دروغ و خوشسالی و قحطی از دروغ و خوشسالی و دشمن محفوظ بدارد، خب اینها اصلا نوع بیانشون در اون زمان یک شکل دیگه بود. بنابراین شما اگر اونها رو متوجه نشین نمیتونین این رو درک کنین. این میتونه انگار یک درآمدی باشه برای کودکان و جوان که اصلا توجهش به این دوتا خط مهم جلب بشه. برای یکی از این اساتید دانشگاه فرستاده بودم که ملاحظه بکنن، ایشون از من اتفاقا همین شاید 6 ماه هم نمیشه، 1 سال هم نمیشه، و ایشون گفتن که اصلا چرا کودک باید خط میخی رو بدونه؟ شاید این سوالی باشه که بینندگان هم بخوان بدونن، چرا باید یک کودک خط میخی و پهلوی بدونه؟ چون میراث فرهنگی مونه، چون به میزانی که شما بدونید ما در طول تاریخ چقدر زحمت کشیدیم و چه اندوخته‌هایی رو پدران و مادران و ما جمع کردن بهشون احترام میذاریم و بعد اینا رو بهینه میکنیم، کی میدونه که از دل این خط میخی و پهلوی مهجور در آینده چقدر مباحث جدید، جذاب، حتی پولساز ممکنه در بیاد. و در نتیجه شما اگه قرار بشه به خط میخی و پهلوی به اصطلاح فکر کنید که بی ارزشه، به همون ترتیب میتونیم بگین چرا سفره هفتین بندازیم، چه معنی میده؟ به همون ترتیب میتونیم بگین چرا چهارشنبه سوری برگزار کنیم، پریدن از رو آتش معنی میده؟ خب اینها همه هویت رو تشکیل میده. ببینید ما یه هویت داریم، یه میراث فرهنگی داریم. میراث فرهنگی مثل نمودهایی که ما میبینیم، یک کاروانسرا میبینیم، 33 پل رو میبینیم، مثلا آتشکده رو میبینیم، اینها رو میبینیم، زبان و خط رو میبینیم. ولی یه هویت داریم، یعنی اون زیر ساخت ها، ژرف ساخت هایی که مثل سنگ مادری میمونه که از اون انواع خاک ها در میاد. من در خراسان یک مدل گویش دارم، شما در تهران یک مدل، مازندرانی و گیلانی یک مدل دیگه، ترک ها یک مدل دیگه، بلوچ ها یک مدل، و فرض کنید که مثلا خوزستانی و شیرازی ها هم یک مدل دیگه. اما چرا هویت ما یکیه؟ این میشه اون ژرف ساخت هایی که خیلی بزرگن و در سطح متفاوت میشن ولی در ریشه یکیه. ما توی خاکشناسی کشاورزی میگیم که شما لایه اول رو که افق مثلا او هست، بعد افق آ هست، اینجا محلیه که ریشه مثلا گسترش پیدا میکنه و اینجا خاک خیلی ریز و خاکدان طوره. ولی شما چند متر که میریم پایین تر میرسیم به سنگ مادری. حالا این سنگ مادری میتونه در سطح آهکی بشه، میتونه در سطح مثلا خاک رس بشه، میتونه خاک شن باشه، اونش دیگه مهم نیست که شن یا رس یا سیلته، مهم اینه که سنگ مادریشون یک. هویت یعنی این. یعنی شما وقتی از هویت ایرانی صحبت میکنید دیگه رو ساخت ها ارزش کمتری پیدا میکنه. بنابراین ما روساخت هایی مثل خط میخی و پهلوی رو لازم داریم، نوروز و چهارشنبه سوری و سیزده بدر رو لازم داریم، برای که همه اینها مبتنی بر یک ژرف ساختی هستن که ما رو تشکیل میدن. خب اگر ما این رو هم بزنیم اون رو هم بزنیم، در حقیقت نه از میراث فرهنگیمون میمونه چیزی و نه از هویتمون. اگر در پاسخ به سوال اون استاد دانشگاه میخوام عرض بکنم، اگر ما این سوال رو بپرسیم که چرا خط میخی رو باید یاد بگیریم، باید این سوال هم از خودمون بپرسیم که چرا باید به سعدی احترام بذاریم، باید این سوال از هم بپرسیم که اصلا چرا باید برای فردوسی یادمان درست بکنیم و شاهنامه رو باز تولید یا باز چاپ بکنیم. بنابراین اینها همه میشن جزئی از هویت ما و میراث فرهنگی ما. اسم کتاب رو میخوام بذارم پس از 2400 سال خط میخی برای کودکان و نوجوانان و پس از 1400 سال خط پهلوی برای کودکان و نوجوانان. عددها دقیق نیستن، فقط به خاطر سجع قافی و اینجور چیزا آوردمش، ولی تصورم اینه که 230 سال پیش هخامنشیان در حقیقت توسط اسکندر برچیده شدن و 1400 سال پیش هم که اسلام اومده، اون 1400 سال یکم بیشتره، 1450 سال مثلا حدودا شاید به قمری، و اونم که یکم کمتره. ولی خب چشم به هم بزنید، از همین ادعایی که من دارم میکنم 1000 سال دیگه هم گذشته، بنابراین این 40-50 سال اتفاقی هم در کل نخواهد افتاد. و تصویرگری این کار رو، تصویرگری بسیار زیبایی خانم مونا انتخابی کردن، تصویرگر عزیزی که من اولین کار زندگیم رو با ایشون انجام دادم، و ایشون با ایشون اصلا رفتیم کلی تحقیقات کردیم برای تصاویر. برای نوشتن این کار من نه تنها کار رو به اساتید مختلف نشون دادم که عرض کردم دیروز آقای زمانی که خودشون استاد هستن، خانم جالای آموزگار، خانم آقای همه این بزرگوار اساتید دانشگاه هستن دیگه، جعفری دهقی و غیره، و گروه های تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد رو من برای چندین کار به دانشگاه مختلف مراجعه کردم و از جمله برای این کار. امیدوارم که اینم یک کاری باشه که کودکان و در نوجوانان در آینده رجوع بکنن بهش و مثل همون نهضت بازگشت به اون عظمتی که ما یک زمانی داشتیم و امیدوارم تکرار بشه.
استاد فقط آخرش بگین که کتاب حدوداً قراره کی در بیاد، اسمش قراره چی باشه، چون الان که ما تصویر ازش نداریم دیگه، اسمش قراره چی باشه، انتشاراتش چی باشه، توضیحات اینطور شد.
فکر میکنم تا زمانی که، حالا اینو خارج از چیز میگم، فکر میکنم تا زمانی که اصلا این مصاحبه چاپش اون چاپ شده.
خب آره. این عکسش هست.
آره.
عکسش خواهد. ولی حالا باز شما اسمشو بگین.
آره. همین که اسمشو گفتم دیگه. پس از 1400 سال خط پهلوی برای کودکان نوجوانان. بذارین چیز بگم. کتاب در همین امسال 1404 چاپ خواهد شد. کتاب پس از 2400 سال خط میخی برای کودکان و نوجوانان. و کتاب دوم پس از 1400 سال خط پهلوی برای کودکان و نوجوانان. نشر محترم دیبایه قراره که این رو با شیوهی فراتر از کتاب کاغذی چاپ بکنه. به احتمال خیلی زیاد ما برای خط میخی خاک رس و قلم و برای تولید کتیبه ارائه خواهیم کرد، و برای خط پهلوی هم در نظر داریم یک کار اینجوری بکنیم. به یک نتیجه با آقای میرزایی رسیدیم و امیدوارم که حالا مدل نوشته های پهلوی در بیاد که اگر اینجوری باشه به عبارتی بچه ها لازم نیست فقط بخونن، میتونن اثر هم تولید بکنن. من به شوخی توی کتاب نوشتم هر دو کتاب با تم طنز نوشته شده، یعنی میخوایم به بچه یک مقداری فضا بدیم که با شادی کتاب رو بخونه. نوشتم وقتی شما کتیبه تولید میکنیم به احتمال خیلی زیاد 3000 سال بعد کسی پیدا بکنه متوجه میشه اینو شما نوشتین دیگه. بنابراین دستهای بچه ها که وارد کار بشه کمک میکنه به اینکه بهتر متوجه بشن.
بسیار ممنون.
من در مورد خط میخی پهلوی باید یک نکته مهمی رو میگفتم که حالا دارم فکر میکنم چی بود. فکر کنم به اندازه کافی در مورد چیستی و بایستی کار گفتن دیگه، نه؟
آره.
یعنی بیشتر از اون.
حالا باز اگه میخوان یه دقیقه
یه ثانیه. حالا اگر یادم اومد میگم دیگه، برم سراغ بعدی.
بله.
خواهش میکنم. گیلگمش و شاهنامه کودک و دومین ابرقهرمان ایرانی رو باید بگم. البته 4-5 تا دیگه هم هست. الان گیلگمش.
به نظرم همه رو بگین چون حیف میشه دیگه. حالا اینا بالاخره به ترتیب در میاد.
آره آره
آره.
در ادامه علایق فلسفیم برای یک بار دیگه توجه هم به گیلگمش جلب شد. گیلگمش خب الواحی که ازش به دست اومده میدونید که از کتابخانه آشور بانیپال هست توی عراق امروزی، زمانی که آشور خیلی قدرت بالایی داشت و خیلی بیرحمی بالایی هم داشت. ولی الواح بین 2000 تا 3000 سال پیش قدمت داره، ولی خود افسانه گیلگمش مربوط میشه به 5000 سال پیش. و جالبه که طوفان نوح رو هم توی همون داره ذکر میکنه. و جالبه که مثلا میگم اگر ما امروز به خورشید عربا میگن شمس، اصلا شمش خدای خورشید بوده در هزاره های طولانی و بزرگترین، یکی از بزرگترین خدایان بین النهرین بوده که بعد همین خدا قاعدتا توی تمام اون نواحی سامی نشین گسترش پیدا کرده، گرچه مثلا سومری ها سامی نبودن. ولی خب جالبه برای من، برای من خیلی جالب بود موقعی که من نقشه هخامنشیان رو داشتم تنظیم میکردم، متوجه شدم که ایالت عربایه که یکی از 30 ایالت یا کشوری بود که تحت فرمان هخامنشی بود، اصلا عربستان امروز نبود. یعنی یک چیزی در حدود سوریه و لبنان و فلسطین و عراق امروزی بوده، به عبارتی عرب ها مال اون منطقه هستن. در مورد خط پهلوی یک نکته خیلی خوب وجود داره که میخوام این رو اینجا بگم. ما در فارسی امروزمون ته دو نقطه داریم و ته دستدار داریم و خب اونایی که خیلی ایران محورتر هستن تلاش میکنن ته دستدار رو نادیده بگیرن، ته دو نقطه رو بذارن، فکر میکنن که این ایرانی تره. حتی خود من موقعی که شاهنامه رو شروع کرده بودم در 1188 و 89، موقعی که به کلمه توس میرسیدم با تعصب با ته دو نقطه مینوشتن و مثلا یا تهماس رو مثلا. بعد تصورمون اینه که ته دو نقطه ایرانی تره، ولی بعدن که من خط پهلوی رو کار کردم، خب چرا ما رسم الخط فکر میکنیم عربی رو امروز داریم استفاده میکنیم؟ چون قبل از اسلام ما نزدیک به 800 سال اون رسم الخط رو داشتیم استفاده میکردیم. رسم الخط عربی امروز اصلا عربی نیست، این آرامیه مربوط به هول و هوش فنیقیه قدیم که میشه تقریبا لبنان و سوریه الان. آرامی ها یه رسم الخطی داشتن که این رسم الخط وقتی که نقشه هخامنشی رو در نظر میگیریم متوجه میشین معنیش چیه. ایالت عربایه اون حدودها هست، بنابراین آرامی ها که یه خطی رو تولید میکنن در اون مناطق گسترش پیدا میکنه، ضمناً ایران هم از اون تأثیر میگیره. برای همینه که شما توی خط پهلوی تی که دارید شبیه تی دسته داره و وقتی که اسلام میاد و حروف خودش رو به ایرانی تحمیل میکنه، تقریبا ما همون شکلهایی که از قبل استفاده میکردیم، مثلا لام ل رو قبلا هم همینجوری استفاده میکردیم، ه رو تقریبا همینجوری استفاده میکردیم، ی رو تقریبا همینجوری استفاده میکردیم، به خصوص ه دو، ی دو نقطه رو. یعنی بسیاری از این حروف در رسم الخط پهلوی وجود داره و چون این رو هم از راست به چپ می نوشتیم، رسم الخط عربی هم راست به چپ بود، انگار شیوه بهبودیافته خط پهلوی یا مودیفای شده رو اصطلاحاً ما استفاده کردیم، تکون نخوردیم از جامون، همون کاری که قبلا می کردیم. پس اصلا این رسم الخط علارغم این که الان توی کامپیوتر ها شما میبینید که نوشته عربیک، اصلا عربیک نیست، آرامیک باید بنویسیم در حقیقت. هم ما و هم عرب ها، عرب های عربستان عرض میکنم، هر دوی ما اصلا آبشخورمون یک جای دیگه است، مامان این خط یکی دیگه است اصلا. بنابراین کردیت این اعتبار این رو نمیتونیم به عرب ها بدیم، باید به آرامی ها بدیم. گیلگمش مربوط بود به 5000 سال قبل و گفتم که اصلا شما یک نشانه هایی از کهن‌ترین نمادها رو در داخل اون میتونید ببینید. گیلگمش برای سنین مختلف نوشته نشده، در حقیقت برای سنین بالا نوشته شده و افراد مختلف اون رو نوشتن. من چون قبلا هم این رو سالهای سال قبل خونده بودم و الان هم که به نوعی به فلسفه علاقه پیدا کرده بودم و بعد فلسفه مرگ و زندگی هم برای من جالب بود، دو مرتبه به این کتاب رجوع کردم و یک متن رو انتخاب کردم که واقعا با نویسندهشون هم خیلی همداستان و هم‌آواز نیستم، اما خب بالاخره چون متن درستی بود از اون استفاده کردم و روایت خودم رو، بدون اینکه خواسته باشم چیزی اضافه بکنم، روایت خودم رو از گیلگمش گفتم. به عبارتی همه اون اتفاقاتی که در کتاب مرجع من بود رو بدون تغییر آوردم، لابلای دریافت‌های فلسفی خودم رو، راهیافت‌هایی که توی زندگی به دست آورده بودم رو گذاشتم و به این ترتیب گیلگمش رو مثل کاری که با داود جین کردم این دفعه گیلگمش رو برای نوجوانان باز دو مرتبه نوشتم. خیلی مهمه که ما به کودکان و نوجوانان از این دید هم خدمات بدیم. ببینید دیر یا زود صاحب همه سیاره زمین جوانانن، کودکانن، بنابراین اینا هر چه زودتر با آثار کلاسیک بزرگ جهان آشنا بشن بهتره، با مطالب فلسفی آشنا بشن بهتره، به خصوص در کشور ما که روی خوشی در تاریخ به فلسفه نشون داده نشده. ما نوابغ ما ضد فلسفه هن. عرض کردم دیروزم که هنوز که هنوزه نخبه در این شهر کسیه که یک نفس هزار به شعر بخونه، در حالی اگه کسی بیاد تحلیل بکنه کمتر پای صحبتش میشینن، کمتر رغبت دارن برای اینکه تحمل بکنن. خب آنچه که برای بشر مهمه در حقیقت تمرین اندیشیدنه، نه اینکه چیزهایی که دیگران رو تولید کردن هی دو مرتبه بازرنش کردنه اینن و طابق و نل به نل. بنابراین اهمیت گیلگمش و داو و امثال هم به همون اندازه هست که میبینید که مثلا سال هاست که کتابی مثل دنیای صوفی در کشور توسط همه داره خونده میشه. در بسیاری از کشورها فلسفه رو به شیوه های مختلف برای کودکان و نوجوانان دارن آموزش میدن، ما کمتر. یکی بالاخره باید این کارها رو بکنه، حالا نه که من باشم، هر کسی، به خصوص باید متخصصین فلسفه به این امر رو بپردازن. آدم های مثل من، خب من فلسفه رو واقعا با اون همه پیچیدگی ها و مغلق گویی ها نمیپسندم، تخصصم اصلا ندارم. این که بالاخره مکاتب فکری چی میگن، عیناً مفهوم زیبایی از نظر فلاسفه، مفهوم حقیقت، مفهوم عدالت، من واقعا کارم این نیست که تو اینها غوطه بخورم، ولی انقدر میدونم که بچه باید قدرت اندیشیدن پیدا بکنه و وقتی که براش سوال ایجاد بکنیم، همون کاری که سقراط میکرد، خب اون دست کم اگر جواب پیدا نکنه ذهنش درگیر میشه. و من سر کلاس به بچه ها میگم که حتما از خودتون سوالهای مهم زندگی رو بپرسین، جوابم بهش رو پیدا نکردین نکردین اصلا مهم نیست، ولی سوال پرسیدن بخش بزرگی از داناییه. وقتی این سوال ها در ذهن بچه ایجاد بشه، خب طبیعتا این متفاوت میشه با یک کسی که فقط از اون میخوان که جدول ضرب حفظ بکنه و نمیدونم شاگرد اول بشه و کلاس کنکور بره و نمیدونم رتبه فلان رو میز بذاره. کشور ما به اینا نیاز نداره. من یکی از جوان ها اومد پیش من گفت میخوام برم خارج از کشور دکترا بگیرم و برگردم و دانشگاه تدریس کنم. بهش گفتم که تو رو خدا برو و حتما برگرد، ولی وقتی برمیگردی یک استاد دانشگاه انسان برگرد. ما به شدت، نه که ایران تنها، دنیا احتیاج داره به افرادی که پیش از هر چیزی انسانیت و فرا انسانیت رو رعایت بکنن. من فلسفه‌ای رو تو ذهنم دارم برای خودم، میگم که فلسفه من مبتنی بر سه عنصر راستی و اندیشه و مهربانیه. یعنی من رام رو به صورت اختصاری برای این انتخاب کردم که میگم یک انسان اولا باید درست کردار باشه، راستی در کارش باشه، همون چیزی که همه دارن روش تاکید میکنن از جمله فردوسی. دیگر اینکه این آدم تنها صداقتش مهم نیست، باید اهل اندیشه هم باشه و باید بتونه مسائل رو تحلیل بکنه. اما اگر کسی این دوتا صفت رو واجد باشه، میتونه یک کامپیوتر هم باشه. کامپیوتر هم نه دروغ میگه و نه و میتونه بهترین تحلیل رو بکنه. آنچه که انسان رو هم از دیوهای پر اطلاعات هم از ماشین‌های بی احساس جدا میکنه، اون صفت مهربانیشه که بعد ذیل هر کدوم از این سه تا ابرساحت شما میتونید مثلا توی مهربانی میتونید عشق رو هم بذارید. خب شما اگر عشق داشته باشین هم خیلی خوبه. توی ذیل اندیشه خب تمام اون کارهای عقلانی و حساب کتاب و اینها رو میتونید بذارید، ذیل راستی میتونید خیلی چیزه. بنابراین ما کشورمون و همه کشورها و انسانیت امروز بیش از همیشه نیاز داره افرادی که تنها به منافع شخصی خودشون فکر نکنند و کمک حال دیگران باشند و کارهایی که حالا مثلا همین کاری که الان شما در آرته دارین انجام میدید که کار ارزشمندی، یعنی فراتر از نظرگاه های شخصی خودتون دارین میپردازید، کاری که خانم میرهادی میکردند و آقای دکتر خالقی مطلق میکنند، این بزرگان ما در طول تاریخ هم همینجوری علامه ده خدا مثلا میکردن، ماری کوری میکرده در این جای دیگه، اینها چیزهایی هست که نه تنها نسل آینده ما نیاز داره بلکه اصلا کلا سیاره زمین به این نیاز داره. اگر این اتفاق نیفته روزهای خوبی قابل پیش بینی برای کره زمین نیست.
بسیار ممنون. استاد اسم کتابم کامل بگیم که به چه اسمی قرار در بیاد
نشر. گیلگمش رو در نظر دارم با این اسم تولید بکنم، احتمالاً همین امسالی که در داخلش هستیم 1404 تولید خواهد شد، چون خیلی وقته که کارش رو انجام دادیم. عنوانش هست گیلگمش برای نوجوانان، قدیمی ترین قصه در کتابخانه های جهان. قصه از این قدیمی تر داریم ولی تو کتابخانه ها پیدا نشده. گیلگمش رو من همینقدر توضیح بدم که یک پادشاه افسانه‌ای هست در شهر اوروک در بین النهرین امروزی عراق، بین النهرین عراق امروزی، و ایشون پادشاه هست، پادشاه یک مقداری جبار هم میشه، خدایان یک همزادی براش خلق میکنن به اسم آنکیدو، یا اونجوری که من توی کتاب نوشتم آنکیدو، و این دوتا با هم دیگه خیلی جفت و جور میشن، یک چیزی در حد مثلا عشق برادرانه یا همچین چیزی، و بعد میرن حوادث مختلفی را از سر میگذرونن. آنکیدو این وسط مورد غضب قرار میگیره، یعنی جفتشون مورد غضب قرار میگیرن، خدایان طبق معمول سر ضعیف‌تره رو میبرن و آنکیدو از دنیا میره. گیلگمش دچار بحران هویتی میشه که آیا مرگ چیست، و به دنبال سوالش میره پیش اوتانا پیشتیم که معادل نوح هست، و میگه تو چطور از طوفان بزرگ جان به در بردی، و اون هم یک سری جوابها بهش میده و یک سری کارها اتفاق میفته که خلاصه نمیگم که انگار به قول این فیلم شما فیلم سازا اسپویل نشه دیگه.
بسیار ممنون. کتاب بعدی که هنوز چاپ نشده
4-5 تا دیگه داریم. شاهنامه کودک رو میگم و نه میدونی مشکل چیه؟ مشکل اینه که من دوربینم، خب من نزدیک بینم، در نتیجه برای اینکه ببینم باید سرمو ببرم جلو.
من الان درستش اصلا من چی
مرسی
اصلا ما هیچ مشکل نیست که نتونی تو آرتا برکنی
علی بازم بعد اینجوری بکنم دیگه، یعنی بعد اینو بردارم.
خب شما اذیتتون کمتر بشه.
مرسی. نه اذیت نیستم، من یک فقط ببینمش که فرق میکنه. من بین صحبت ها مثلا چی میگن تحلیلامون بیارم اشکال نداره؟
نه دیگه اصلا ما همینو میخوایم دیگه.
اینکه مثلا من ته دو نقطه رو گفتم اشکال نداره؟
نه نه ما موضوعی حالا طبق بندیش میکنیم برسه هر کتاب و اینا، ولی شما دارید در مورد کتاب صحبت میکنی، حالا یه ایده هایی هم اون وسط داره، خیلی هم عالی دیگه.
خشمونم. خب الان بس من با اجازتون شاهنامه رو میگم، شاهنامه کودک رو، و بعدش با دیگه دیگه شاهنامه کودک.
شاهنامه کودک
هم در نیومده. آره. یک کار دیگه که باز همین امسال داریم انجامش میدیم و فکر میکنم که تا بهار تصویرگریش تموم بشه، یک تکمله‌ای هست بر شاهنامه کودک و نوجوان ما. شاهنامه کودک و نوجوان خب با نثر حماسی نوشته شده و ما بازخوردهایی که از شاهنامه کودک گرفتیم متوجه شدیم که سنین حدود 7 تا 10 سال یا حول و حوش 7 سال احتیاج به یک ورژنی دارن متفاوت با شاهنامه کودک و نوجوان، یعنی باید متن رو کمتر بکنیم و دیگر این که باید به چیزهایی مهمتر یا شاخصتر اشاره بکنیم. باز هم روال همون روال سابق خواهد بود که ما چیزی بر شاهنامه نیفزاییم، اما داریم تصویرگری رو یه کار قشنگ انجام میدیم، داریم سعی میکنیم اگر بتونیم کتاب رو به صورت متفاوتی که حالا من نمیدونم مثلا اجازه دارم بگم یا نه، ولی به شکل متفاوتی داریم در میاریم که یک چیزی بیشتر از کتاب باشه. خب
یه لحظه استاد، شما این کتاب احتمالاً تا آخر امسال در میاد. آره. درسته. خب پس این احتمالاً تا آخر امسال تدوین خواهد شد. خب بعدم که شما قبلش میبینید، یعنی مثلا اگه همین کتاب در نیامده بود میتونیم ما بگیم که یه خورده صبر کنیم من کتابم در بیاد. در نتیجه شما یه مدلی میتونی اصلا بگین که یعنی خیالتون راحت بشه، به غیر از ما هیچ کسی دیگه اینو نمیبینه. شما قشنگ کامل تعریف کنین که بعدها که کتاب در اومد بشه مثلا مامان یه رفرنس ازش استفاده کرد، که مثلا مامان حتی یه تیک این تیکه که صحبت بکنیم با عنوان تبلیغ مثلا بفرستم برای تا شبکه‌های اجتماعی اینا که مثلا این کتاب بخرم. شما با خیال راحت بگین، چون اول نفر خودتون میبینین، اگه اون موقع هنوز کتاب در نیامده بود و اینا ما صبر میکنیم.
عالی، چشم. خب کتاب بعدی که مایلم در موردش صحبت بکنم اسمش هست شاهنامه کودک. ما تا سال 1398 11 جلد شاهنامه کودک و نوجوان رو درآورده بودیم و اون کتاب هم همینجور که خدمتتون نشر کردم الان داره جایگاه خودش رو آروم آروم پیدا میکنه. منتها در طول این چند سال ما بازخوردی که از پیرامون گرفتیم به این نتیجه رسیدیم که برای سن کودک حوالی 7 سال، حالا یا یکی دو سال کمتر یا مثلا 7 تا 10 سال، نیاز هست به یک ورژن دیگری، کوتاه‌تری، شاخص‌تری از شاهنامه. به عبارت دیگه درسته که اون شاهنامه کودک و نوجوان 0 تا 100 شاهنامه را داشت بازگو می‌کرد، اما کودک دنبال این نیست و به دنبال این می‌گرده که چطوری نکات کلیدی داستان رو بگیره و باز دو مرتبه بنا به توصیه بزرگان و به خصوص آقای دکتر خالقی مطلق که میگن لحن روایت رو عوض بکنید یا شکل ارائه رو عوض بکنید، ما اومدیم این دفعه یک چیزی فراتر از کتاب میخواییم تولید بکنیم. این دفعه کتاب رو به سمت پرده داریم میبریم، چون ما دو تا تجربه خوب و موفق داریم در کتاب آکاردئونی که اینا هر دوشون در حوزه محیط زیست هستی، یکی ترجمه است و یکی دیگه هم تألیفه و اسمشون هم هست چشمنداز جهان، محیط زیست انگار خارج از کشور رو داره بیان میکنه، و یکی هم هست چشمنداز ایران، طبیعت ایران در یک کتاب طولانی، یعنی کتابی که باز میکنیم مثلا 2 متر کتابه. همین کار رو الان داریم به صورت پرده‌ای در مورد شاهنامه کودک انجام میدیم که هم یکی از سنت ها رو احیا کرده باشیم، سنت قدیمی پرده‌خوانی رو، و همین که یک شاهنامه طراز کودک ارائه بکنیم. فکر میکنم این میتونه خیلی کمک بکنه به پیوند بین نسل نو و قدیم، ضمن این که خب بهش به کودک در حقیقت میایم افزوده های علمی پژوهشی بیشتری هم میدیم که ضمناً کمک بشه برای درک بهتر. تا از شاهنامه خارج نشدیم بگم که جلد دوم شادنامه رو هم داریم می‌نویسیم. جلد دوم شادنامه باز دوباره همون دختر پسرها هستن، حریص و پریس یک طرف و بامداد و کامداد هم یک طرف، و نوشته ها حالا داره سعی میکنه که افراد پیرامونی نو بشن، یعنی تکرار افراد قدیم نباشن. از حدود 100 قصه ای که برای جلد دوم خواهد بود 30 خورده ای رو نوشتم و امیدوارم که اون هم ظرف امسال به پایان برسه، حالا یا امسال چاپ بشه یا سال آینده یعنی سال 1605. و ولی جلد دوم رو هم برای اینکه ما کار طنز شاهنامه رو به پایان ببریم حتما انجام میدیم. یه بدهی دیگه هم من دارم به ادبیات و اون که من در سال 1397 فکر میکنم اگر اشتباه نکنم اولین ابرقهرمان رو نوشتم، دومین ابرقهرمان رو هم نوشتم، پایانش مونده که این دفعه گفتم ابرقهرمان اولمون یا پسر بودن که دانشجو بودن، این دفعه دختر خانم هستن در یک فضای متفاوت، یک فضای کاملا متفاوت، یعنی از اولین کلمه اصلا متفاوت میشه فضای داستان. و امیدوارم که اگر به پایان این کار برسه جلد سوم رو هم تولید بکنیم. در جلد دوم ماورای زمینی ها هم وارد داستان میشن، یعنی یک ارتباطی از ماورای زمین به زمین و از زمین به ماورا اونجا اتفاق میفته. و جلد سوم هم که به احتمال زیاد به معاصر برمیگردن، یعنی به دوران امروزمون. ابرقهرمان دوم رو باز اسمش رو متاسفانه نمیتونم بگم و امیدوارم که حالا چاپ بشه و بخونیم. نمیدونم اینم جز اون چیزی بود که نمیتونستم بگم.
نه من همینو دارم میگم، میگم اینو شما اول میبینید، اگه اون موقع چاپ نشده بود هنوز میگه اینو حذفش کن، اینو حذفش کن برای من مثلا تا بعدا، اگه چاپ شده بود که دیگه چاپ شده، ما به غیر از ما هیچی نمیدونیم، اول از همه شما میبینیم، حالا باز هر جو کجا هست
اصلا فرقی اصلا نمیکنه. یعنی اگه من اسم کتابم بشه مثلا درخت مثلا بادام شیرین، خواستن از این کسی چی میتونه در بیاره؟
نه آره نه میگم، حالا در هر صورت باز خودتون میدونی، اگه فکر میکنین که نه مثلا همچنان حس خیلی چیز اوکی نیست، نه نمیخواد بگیم به ازش میگذره.
من خیلی سختگیر نیستم،
ولی به طور کلی شما الان اینو که ما اینجا نشستیم، خب بغیر از ما تدوینگر اول نفریه که یکی از بچهای ما میشه تدوین میکنه، که اونم به شما زنگ میزنه میگه من نمیتونم. تدوینش که تموم شد اول نفر شما میبینید، یعنی ما ها همچنان نخواهیم بود، خب شما میبینید اگه تایید کردین و اوکی بود تازه میره تو پروسه این که بچه های ما بشینن مثلا از نظر کیفی بررسیش کنن، آقای انبار خودش ببینه اینا به این ترتیب. یعنی شما اگه از هم اول مثلا یه تیکر بگین حذف کن اصلا دیگه به ما نمیرسه که ما بریم، ولی باز هر جو خودتون سلام میدین، مثلا میخوای این کتابتون اصلا نگی اگه فکر میکنی
نه اصلا خیلی از مردم مثلا تعصب دارن که مثلا این اتفاق نیفته اون اتفاق نیفته، در حالی که ته تهش اصلا چیه؟ مگه دعوا سر چی هست اصلا؟ حالا مثلا لو هم که رفت، آقای بهرام افشاری رفت بود برنامه آقای مهران مدیری، گفت این موتو چرا اینجوری زدی؟ گفت ببخشید من میخوام تو فیلم فلان بازی کنم، قرار لو نره. گفتم خب اصلا لو هم بره، مردم بالاخره سه ماه نگاه میکنن بعد تموم میشه دیگه، فراموش میکنن. حالا کتاب ابرقهرمانی دوم تا جایی که الان من اسمش رو انتخاب کردم اسمش هست وارون سومین حمله ارواح. داستان یک داستانی هست که ارواح هم درش دخیلن، ماورای زمینی ها هم درش دخیل هستن و نهایتاً هم یک تعامل سنگینی توی شخصیت ها به وجود میاد که این باعث میشه دومین ابرقهرمان ما اصلاً تبدیل به ابرقهرمان بشه، یعنی این مجموع این شرایط اون رو اصلاً تبدیل به یک ابرقهرمان میکنه. شاید هم به خاطر همین تقدیس زندگی هایی که با دشواری همراه هست این نوشته شده، چون من همیشه یک فلسفه رو تو ذهنم دارم، میگم که در جهان ما نه خیر مطلق داریم نه شر مطلق. خداوند وقتی که میخواد یک خیری رو بفرسته به زمین، حتما این گلوله خیر رو که درست میکنه یک دونه سنگریزه شر هم تو دلش میذاره و بعد میفرسته. موقعی که میخواد شر هم بفرسته همین جوریه، یک گلوله خمیر بزرگی از شر درست میکنه یک دونه خیر هم توش میذاره. برای همینه که عموماً پیروزی ها بعد از مدت ها به شکست منجر میشه، ثروت ها بعد از گذشت زمان تبدیل به فقر میشه و ظهور و افول تمدن ها رو شما میبینید، آدم ها رو میبینید، شما فکر میکنید که لاتاری برنده شدید، خیلی شانس آوردید، بعد میبینید که این پول در زندگی بلاهای سرتون داره در میاره که اصلا تبدیل به شر میشه. یه وقتایی میبینید که شما مجبورید به شب تا صبح کار بکنید به خاطر اینکه خرج زندگیتون رو در بیارید، بعد میبینید همین کار کردن تبدیل به یه خیر بزرگ میشه، شما رو تبدیل میکنه به یه آدم متفاوت. برای همینه که ما در جهان هیچ چیز سفید نداریم، هیچ چیز سیاه هم نداریم. در حقیقت اول قهرمان ما داره همین کار رو انجام میده، گرفتار مصائب سنگین میشه، ولی خود این مصائب در حقیقت پیش‌زمینه هست برای رشد اون. و به نظر من پسرم خارج از کشور میخواست بره سر کار، جوونم بود، تازه ترم اولش بود میخواست بره سر کار، مامانش خیلی نگران بود که این خب سنی نداره خواسته باشه بره سر کار و اینجور چیزا. البته سنش هم ماشاءالله خوبه دیگه، ولی توی فرهنگ ایرانی فکر میکنیم هنوز کوچیکه. من به پسرم گفتم که کمترین فایده کار کردن درآمد داشتنه، کمترین فایدهش استقلال مالیه. اینقدر کار کردن فواید دیگه ای داره که از الان حتی قابل پیشبینی نیست، بعدها باش ما. نه تو میتونی پیشبینی کنی نه من، و واقعا هم همین اتفاق براش افتاده، برای منم در تمام زندگیم افتاده. در لحظه شما فکر میکنید شره، ولی خیلی توی فلسفه ما یک مفهومی داریم که من تو گیلگمش اینو آوردم، یک وقتهای شر ضروری لازمه، ضروری از همه اتفاق بیفته. شما یک جنگلی رو که میبینید توی اکولوژی آتیش میگیره، خب تعداد زیادی گیاه و درخت از بین میرن، تعداد زیادی جانور از بین میرن، بی خانمان میشن، ولی اون یک شر ضروری برای اکوسیستمه. باید اون اتفاق بیفته که جنگل جوان بشه، باید اون اتفاق بیفته که آلودگی ها کم بشه. و بنابراین در نگاه خرد و جزئی نگر اون شر محسوب میشه، در نگاه کلان اون خیره. جوانسازی اصلا همجوری اتفاق میفته دیگه. شما فکر میکنید که مثلا از دست رفتن آدم هایی به سن من و بالاتر خوبه یا بده؟ خب این قانون طبیعت اینه که خیلی خوبه. اگر ماها نریم طبیعتا خب جوان ها نمیتونن بیان، جوان ها نمیتونن باز اون مرتبه زاده بره، و این سیاره چه اتفاق براش میفته. امیدوارم کارا این کتاب وارون هم مورد توجه قرار بگیره، و چون مفاهیمی که درش به کار بردیم مفاهیم هم فلسفی هست، هم مفاهیم ابرقهرمانی هست، اسطوره‌ای هست، و حالا ببینیم که امسال اگر بتونیم 1404 درش بیاریم، وگرنه میفته 1405.
بسیار ممنون.
مرسی. شادنامه رو گفتم، ابرقهرمان گفتم، گیلگمش گفتم، یه کاری هم برای آشپزی داریم میکنیم که البته هنوز نمیگم اونو دیگه، پس بشه بعدم میگم. من تا 53 سالگی فقط بلد بودم چای درست بکنم و نیم رو. بعد ناگهان به این دلم میخواد تو دوربین بگم و میگم، بعد ناگهان متوجه شدم که این که خیلی بی‌هنریه. وای دلم میخواد در مورد فندق مودودی به شما بگم. یه اصطلاحی داریم مثل گربه شرودینگر دانش شما من میگن این فندق مودودی. یه مفهومی من دارم توی افکار فلسفی خودم که میگم انسان ها معمولا توی فندقاشون گیر میکنن، فندق برای خودشون میسازن، تو فندق هم گیر میکنن. بعد برای همینه که اصول دانشگاه، چه میدونم فلاسفه، بگید سیاسیون، توی یه قالبی قرار میگیرن، دیگه نمیتونن خودشون نجات بدن، و این باعث میشه که دیدشون نسبت به جامعه خیلی ضعیفتر بشه و همچنین آراء ناسوابی پیدا بکنن، و بعد باعث بدبختی بشریت میشن، به خصوص مثلا اونایی که قدرتشون بیشتره. مثلا میگم اون که رئیس جمهور فلان کشور ابرقدرته، اگر تو فندق خودش گیر بکنه کل سیاره رو بدبخت میکنه. اون یکی دیگه میتونه یک کشور رو بدبخت کنه، اون یکی دیگه میتونه یک اداره رو بدبخت بکنه، اداره رو میتونه یک خانواده رو بدبخت بکنه. یعنی اگه بابای خانواده تو فندق خودش گیر بکنه، بدبخت بچه‌ها دیگه. اون رو در حقیقت میخوام اگر بتونم در مورد این فندق صحبت بکنم، حالا بعد توی جاشو پیدا بکنم. اگر موافقید بریم تو بخش علمی و زیست محیطی.
بله. خب این علمی و زیست محیطی رو قشنگ از اول برمیدیم. شما مثلا سه پروژه دو سازمان ملل داشتین، درسته؟
بله، من یک سال انگار مدیر دفتر منطقی بودم.
خب دیگه اینا همه از اول قشنگ ریز ریز برمیدیم. با جزئیات.
بریم؟ خب من تا دیپلم بگیرم گفتم که سه تا از وجوهی که در شخصیت خودم میتونم تشخیص بدم رو تکمیل کرده بودم، یکی ادبیات شفاهی و یکی هم ادبیات کلاسیک. دانشگاه سومی وجه رو به من داد و اون کار علمی کردن و در ادامه محیط زیست رو به من داد. من توی دانشگاه خب یاد گرفتم که تحقیق بکنم. میدید دوره کارشناسی شما اصول پایه رو یاد میگیرید، یعنی در حقیقت اکثر سوادی که یک تحصیل کرده داره متعلق به دوره کارشناسیشه. حجم بالایی از سواد هر تحصیل کردید دوره لیسانس بهم داده میشه. دوره فوق لیسانس شما تحقیق کردن رو با کمک استاد راهنما یاد میگیرین و دوره دکترا شما تحقیق کردن رو بدون کمک استاد راهنما یاد میگیرید. حالا استاد راهنما داره، ولی خیلی از استاد راهنمای دوره دکترا مباحثی رو با دانشجوهاشون کار میکنن که خودشون تا حالا در اون کاری نکردن. دوتایی با هم پیش میرن و یک چیزی هم یاد میگیرن. بنابراین بار بیشتر بر روی شانه خود دانشجو است. در حوزه علمی من موقعی که وارد دوره کارشناسی شدم عرض کردم که دوتا اتفاق افتاد. یکی اینکه یک کتاب انگلیسی در دوره کارشناسی ترجمه کردم در مورد سیب زمینی و کاشت و زراعتش بود، و دیگر این که اون چالش زیست محیطی مربوط به مینو و کفشدوزک هفت نقطه‌ای که بعداً نوشتم در ذهنم انگار زنگش صدا کرده بود. و موقعی که اومدم تو دوره کارشناسی ارشد، اونجا باز دو کتاب دیگه انگلیسی ترجمه کردم که یکیش خاطرمه در مورد برنج بود، چون من در شمال داشتم تحصیل می‌کردم، و یکی دیگه هم در مورد ژنتیک بود که اون خیلی منو اذیت کرد، چون من بیس ژنتیکم معمولی بود ولی اون کتاب ژنتیک بود، ولی واقعا با هزار تا مشکل ترجمهش کردم. هیچ کدوم از این سه تا هم نهایتا چاپ نشد. اولین کاری که منتشر کردم در مورد مسئله علمی و محیط زیستی داستان مینو و کفشدوزک هفت نقطه‌ای بود که در اونجا من اومدم مفهوم علف و حرز رو به چالش کشیدم و آیتم های مختلف علمی و محیط زیستی رو در داخلش گنجوندم و اون کتاب رو منتشر کردیم. در ادامه خب من چون گرم نمایشنامه نویسی شده بودم، یک سری نمایشنامه های محیط زیستی هم تولید کردم که مثلا مثل لوبیاهای سحرآمیز، که این دفعه اون لوبیاها رو حالا شخصیتی که مشابه جک هست میندازه توی خاک و اینا روش نمی کنن. قاعدتا باید روش میکردن و ابرو میرسیدن، ولی دفعه روش نمیکنن. علت زیست محیطی داره، میرن دنبال این که چرا اینا روش نکردن، کی مقصره، و بعد نهایتا هم به این نتیجه میرسن که هممون مقصریم. آدم مقصر یکی وجود نداره. و کورولاغ شکمون که باز یک روزی که یک سال که عرض کردم، اونم یک سال کامل هم نبود، یک سال که من توی یک روستایی رفتم حق تدریس زبان تدریس میکردم، یک روزی از کنار یک مزرعه چغندری رد شدم، دیدم این کوپه چغندرقن اونجا برداشت شده و رو هم دیگه ریخته است. یه الاغ هم اون نزدیکی ها بود. من این دوتا تصویر رو که دیدم یک چیزی تو ذهنم شکل گرفت و یک نمایشنامه نوشتم تحت عنوان کره الاغ شکمو، که خب این چغندر میخوره و دل درد میشه و بقیه داستان ها. و کارهای از این دست رو که در حقیقت انجام دادم، بذاریم یک لحظه من ببینم بعدش چی کار کردم. آها، این سوسک فوتبالیست هم باید بگم. توی تصویر نیستش اینا؟
نه
نیست. در همین حد فاصل من یک کتاب دیگه نوشتم به اسم سوسک فوتبالیست. سوسک فوتبالیست دیدین دیگه، احتمالاً سوسکای سرگین قلتان هست که با دو تا پای عقبیشون یک گلوله یک قضا درست میکنن و قلتش میدن. خب این توی فرهنگ ما خیلی جایگاه برجسته‌ای نداره و خیلی هم مورد علاقه مردم نیست. و موقع این به ذهن من رسید که من متوجه شدم که این یکی از خدایان مصر باستان بوده و توی اسنادشون هم هست، توی کندکاریاشون هم هست. و بعد دیدم که این بنده خدا داره با این در حال قضاش رو داره درست میکنه و میبره به لونش، و چون توپ درست میکنه و دیدم این پا به توپه، اومدم و یک داستانی درست کردم تحت عنوان سوسک فوتبالیست که این سوسک قضاش رو داره میبره و در حقیقت حد فاصل جایی که قضا رو درست کرده تا رسیدم به خونش رو میدون فوتبال در نظر گرفتم. اینجا حالا حریفا میان که توپ رو از این بگیرن و این از لابلای اینها توپ رو میبره به خونش. خیلی تم ورزشی داره و سعی کردم برای خردسال یک فضای شاد مفرحی درست بکنم که در حقیقت با خوندن اون علاقمند بشه به یکی از ارکان محیط زیست. ما یک کار خیلی مهمی که باید انجام بدیم اینه که این برچسب ها رو از روی موجودات برداریم. یعنی واقعا نسل جدید باید با نسل من زمین تا آسمون فرق بکنن دیگه. دیدین دیگه، مثلا خیلی جاها خوندین که دیگه آقا واقعا روباه هیلگر نیست، نمیدونم گرگ بدجنس نیست و و و اون چیزایی که مثلا حالا هم داستانای خودمون داشتن و هم چه میدونم والدیسنی و بقیه دارن اونها رو به ما تحمیل میکنن. ما داریم با ارکان مختلف و محیط زیست زندگی میکنیم. نبود هر کدوم از اینها یک فاجعه برای محیط زیست رقم میزنه. ولی اینکه ما تصور میکنیم که ما انسانها موجودات تافته جدا بافته هستیم، این همه مصیبت رو درست کرده. اینجا نقش دوست داشتنی این موجود اومده به شکل ورزشی بیان شده. خیلی جالب بود. من برای اینکه این کتاب رو نوشتم و میخواستم که، چون کتابش به نظر من خیلی بامزه است، اومدم این کتاب رو به یک شخصیتی هدیه بکنم. از یک طریقی با آقای عادل فردوسی پور اون زمان، مثلا فرض کنید 10 سال پیش، 5 سال پیش، 6 سال پیش تماس گرفتم که، یعنی واسطه ای رو فرستادم که من این کتاب رو میتونم به شما هدیه بکنم. خب طبیعتا سوسک فوتبالیست یک چیزی نیست که مورد رغبت مردم باشه، ولی واقعیتش اینه که خیلی هم موجود خوبیه و هم کتابش کتاب نسبتا خوبیه. ایشون موافقت نکرد و با آقای خداداد عزیزی تماس گرفتم. آقای خداداد عزیزی علارغم این که تعجب کرده بود و به این دوست عزیزمون که باجناق منم میشن که ایشون هم فوتبالی هم، گفته بود که حالا چرا سوسک فوتبالیست؟ خب یه پلنگ فوتبالیستی میگفتن، چه میدونم یه ببر فوتبالیستی میگفتن. ایشون گفته بود که این آقا خودش محیط زیستی و این کارا رو میکنه. آقای خداداد با کمال لطف و محبت قبول کرده بودن، گفته بودن که اول کتاب هدیه کنیم به ایشون. با اجازتون، ارشاد دایه مهربان تر از مادر شد. نه آقای عزیزی سرمایه ملی هست این کتاب. یعنی حتی ارشاد متوجه نمیشه که این موجود یک موجود محیط زیستیه و کتاب داره در تکریم محیط زیست نوشته میشه. اون ممیزی که اونجا نشسته بود گفتم نه ایشون سرمایه ملی است و سوسک فوتبالیست تداعی میکنه که ایشون شاید آقای خداداد شانس آوردن، شاید هم نیوردن، ولی به هر حال اگه کتاب به زودی چاپ بشه من حتما برای تشکر از ایشون میرم و میخوام ازشون به طور خاص تشکر بکنم که به خاطر محیط زیست این فداکاری رو کردن. گرچه اول کتاب چاپ نشد، امیدوارم در سالهای آتی که این سختگیری های ممیزی کمتر بشه من بتونم این کتاب رو به ایشون هدیه بکنم. خب. از دیگر کارهای محیط زیستیم برای کودک و نوجوان، موقعی که من در شهر کرد چهارمحال بختیاری زندگی میکردم، توی اداره کل محیط زیست اون استان خب روابط تنگاتنگی داشتیم به خاطر نوع پروژه‌ای که کار میکردیم و اونجا تصمیم گرفتیم که 3 تا کتاب برای خردسالان در مورد محیط زیست و اهمیتش چاپ بکنیم که خود اداره کل محیط زیست اون رو چاپ کرد، یکی تحت عنوان فرسایش خاک، یکی حیات وحش و یکی هم زباله. اینها منتشر شدن و توسط خود همون اداره بین کودکان و خردسالان توزیع شدن که من نمیدونم واقعا سرنوشت چطوری شد. فکر میکنم اونها جزو معدود کتابایی هستن که به صورت غیر انتشاراتی چاپ شد، یعنی به ناشر داده نشده که چاپ بشه، بلکه یک اداره کل زید وظایف خودش و شرح وظایف خودش اون رو اجرا میکنه. در همین حد فاصل ما یک سری عروسک های دستکشی اومدیم تولید کردیم با نشر دیوایه به پیشنهاد آقای میرزایی و آیتم های مختلفی رو مثلا از مرزبان نامه گرفتیم، از کلودم نگرفتیم، از یکی از افسانه های ژاپن گرفتیم، موش و گربه عبید زاکانی رو گرفتیم و دستکش هایی رو تولید کردیم که نهایتا هم اونها بتونن برای بچه های خردسال بشه اجرا بشه و اونها هم تم های محیط زیستی با مزه‌ای داره. مثلا در مورد موش و گربه ما تهش رو خب یک مقدار تغییر دادیم که اون خشونتی که اون داستان داره رو برای خردسالان بازگو نکنیم. دو تا کتاب متحرک آقای میرزایی به من دادن که ترجمه بکنم. من بعد از این که کتابا رو نگاه کردم، از اون کتابایی که وقتی بازش میکنیم حیوان داخلش حرکت میکنه، مثلا ببر میدوه، عقاب بال میزنه، و وقتی که به من دادن من دیدم که خیلی خوبه که بتونم یک متن براش تولید بکنم. برای همینه که اونها رو به سبک شعرگونه آزاد، نه شعر قافیه دار و کلاسیک، به صورت شعرگونه آزاد بیشتر ترانه طور اونا رو براشون متن تهیه کردم و با چاپ خیلی خوبی نشر دیوایه اون رو چاپ کردن و یکی از کارهای قشنگی که تولید شده. اما یکی دو سال بعد فکر میکنم حوالی حدود 96 و 7 آقای میرزا یک کتاب محیط زیستی که نویسنده و تصویرگر فرانسوی داشت رو به من دادن و اسمش بود چشمانداز جهان در مورد محیط زیست دنیا، جملات کوتاهی رو داده بود و یک کتاب آکاردونی طولانی بود و هم یک روی کتاب رو میتونستین بخونین، هم پشت کتاب رو میتونستین در حالت شبش رو بخونین. بعد از اینکه این کتاب رو ما ترجمه کردیم که مورد توجه هم قرار گرفت، آقای میرزایی به من گفتن که واقعا حس ایران دوستی آقای میرزایی خیلی جالب و ارزشمنده که گفتن که ما باید نسخه ایرانی این رو هم داشته باشیم. اینطوری بود که به من فرمودن که این کار انجام بدم و من این دیگه از اون کتابایی بود که مورد علاقه هم بود، چون بالاخره رشته من بود، علاقه شخصی من که هست، و من اومدم فکر میکنم 14 پاراگراف رو کوتاه رو در مورد ایران نوشتم. اگر از سمتی که شما نگاه میکنید ایران مثلا اینطوری باشه، من از خراسان شروع کردم و بر اساس خلاف جهات عربه های ساعت مهمترین مناطق محیط زیستی ایران رو آوردن با مهمترین گونه هایی که در داخل این مناطق هست. مثلا زاغبور رو آوردن توی نزدیک فارس، فرض کنید سمندر لرستانی رو آوردن توی غرب کشور که اینا گونه های در حال انقراضن، یا مثلا فلامینگو دریاچه ارومیه در شمال غرب، یا کوه سبلان و طالاب انزلی در نزدیکی های شمال، و توی از مناطق خودمون از سیستان و بلوچستان گاندو، هامون، قله تفتان. هدفمون این بوده که کودکان و نوجوانان ایرانی با زیبایی های طبیعت ایران از یک سو، با تنوع محیط زیست ایران از سوی دیگر، و با اهمیت اینها در داخل محیط زیست ایران آشنا بشن، ضمن اینکه آدرس دقیق بهشون بدیم. ما برای این کار خیلی وقت گذاشتیم. مثلا اگر ما اومدیم فرض کنید قاره علی صدر رو اومدیم مثال زدیم، یا قاره سهولان رو، باز دو مرتبه اگه این ایران باشه از نگاه شما، خب اینجا در این گوشه نزدیک همدان دیگه، و ما اومدیم نقشه کوچیک ایران رو ذیل صفحه دادیم، قسمتی که این قار درش قرار داره آبی کردیم فرض کنید، یا مشکی کردیم، گفتیم که اگر میخواید این غار رو ببینید اینجای ایران باید تشریف ببرید، گاندو رو باید اینجا برید نگاه بکنید ببینید. و بعد در انتهای کتاب تمام گیاهان و جانورانی که در کتاب نام برده شده نام علمیشون داده شده و اینکه در کجا هستن داده شده، انواع و اقسام مناطق تحت مدیریت محیط زیست کشور داده شده که ما به چه مناطقی میگیم منطقه حفاظت شده، منطقه شکار ممنوع. بعد در پیوست‌های متعددی رو ما در انتهای کتاب دادیم که بگیم خب کودک و نوجوان از اگر مایلی که بیشتر اطلاعات کسب بکنی هم میتونی به اینها مراجعه بکنی و هم منابع دیگه که انجام در دسترس هست. اینها رو چرا داریم انجام میدیم؟ اساسا نگاه ما به تولید نگاه احترام گذاشتن مخاطبه. من یکی از رنج‌هایی که در تمام زندگی کشیدم این بوده که همون دردی که مثلا یک نمونش توی شاهنامه میدیدم که وقتی مثلا به کلمه کهرم میرسیدم چون هیچ اعرابی نداشت، هیچ توضیح نداشت، نمیدونستم اینو کهرم بخونم، کهرم بخونم، کهرم بخونم، کهرم بخونم، و چون مخاطب مورد توجه نبود بنابراین ما رو با اثر تک و تنها میذاشتن، خودتی و خودت، هرچی ازش گرفتی دیگه بستگی به بخت و اقبال خودت داره و شانست. من دیدم این مدل مدل خوبی نیست. حتما خواننده، نه تنها خواننده کودک و نوجوان که به طریق اولا، بلکه هر خواننده احتیاج به کمک داره. و اگر شما مبحث تخصصی رو دارین تولید میکنید، این مبحث درسته که شما متوجه هستین چی داری میگین، ولی اون ممکن متوجه نباشه، طبیعتاً تخصص هم مثل خط میخی و پهلوی، خب اون متخصص میدونه چی داره میگه، کی متوجه میشه غیر از اون؟ بنابراین باید بهش کمک کرد، باید بهش افسوده های علمی ارائه کرد که اون یاد بگیره. این احترام به مخاطب رو من از نمایشنامه یاد گرفتم. یکی از دلایلی که من نمایش رو بوسیدم و گذاشتم کنار این بود که روی کردی که تئاتری ها در اون زمان نسبت به مخاطب داشتن رو نمیپسندیدم. من یادمه که یکی از آخرین تیر خلاص هایی که به من زده شد این بود که من یک نمایشنامه خیلی سیاهی رو رفتم دیدم. خیلی اون زمان نمایشنامه رو دوست داشتم چون هم می نوشتم هم اجرا می کردم، و این نمایشنامه انقدر تلخ بود که من به زحمت تا آخرش دوام آوردم. بعد کارگردان اومد روی سن برای حالا اون پرسش پاسخ انتهایی و ایراد گرفتم بهش، گفتن که چرا این نمایشنامه رو تو اینجوری نوشتی؟ و ایشون هنوزم که هنوزه یکی از سرشناسای این حوزه است. گفت من اگر در طول نمایشم ببینم که حال تماشاچی بد شد و به خاطر بیزاری از این اثر از توی سالن رفت بیرون، من به هدف خودم رسیدم. من هنوز که هنوز نتونستم این جمله رو حذف کنم. هنر مگه برای ارتقاء روح بشر نیست؟ حتی شما اگه میخوای چیز سیاهی رو ارائه بکنی باید این چیز سیاه کمکی باشه به توسعه وضعیت، به توسعه فرد. من مخاطب که دارم وقت خودم رو میذارم میام این اثر رو میبینم، انتظار دارم که شما مؤلف یا در حقیقت دریافت کننده یک پیام هستی. بالاخره هر آدم خلاقی از مخزن الاسرار هستی یک چیزهایی رو درک میکنه و این رو یا مجسمه میکنه یا شعر میکنه یا جمله قصار میکنه یا نمایشنامه میکنه یا فیلم میکنه. و اگه شما قرار باشه که بدترین چیزها رو که همه ما میدونیم دیگه، دیگه سیاهی و تلخی چیزی نیست که کسی بخواد به کسی توضیح بده، شما به عنوان هنرمند موظفی که وضعیتی که درش هستی رو یک سر سوزن بهتر بکنی. من سر کلاس به بچه ها میگم یکی از مقدسترین کلماتی که من در زندگی میشناسم توسعه است. توسعه یعنی چی؟ یعنی شما امسال نسبت به پارسالتون یک سرسوزن بهتر باشید و موقعی که جهان رو ترک میکنید سرسوزنی پیرامون خودتون رو بهتر کرده باشید. این میشه توسعه. اگر همه مردم این نگاه رو داشته باشن خب قطعا کشور خیلی بهتر میشه، جهان هم جای بهتری میشه. در مورد محیط زیست ایران یا در حقیقت همون کتاب چشم‌انداز ایران، ما برای اینکه به مخاطب احترام بذاریم پیچیده ترین مسائل مربوط به محیط زیست ایران رو به ساده ترین شکل ممکن اومدیم ساده سازی کردیم و در انتهای کتاب آوردیم. خود کتاب روح ادبی داره، یعنی وقتی که شما پاراگراف مربوط به سمندر لرستانی رو میخونید، مربوط به شقایق های واژگون، لاله های واژگون رو میخونید، میبینید که تمتم ادبیه، در حقیقت دارید با یک شعر سپید سر و کار دارید. ولی خب افسوده های آخر کتاب کمک میکنه که شما به صورت علمی اون قضیه رو ببینید. دوست تا کار دیگه هم هست اونو بنویسم بگم؟ میخواید برید یک دوری بزنید تو شهر؟
اگه شما میخواید من میتونم برم یه چایی براتون بگیرم.
نه 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 نه، من موقعی که مسئولیت داشتم به خصوص برای اول کلاس، اول جلسات، جلسات چون میدونیم ما به طرز مرگباری پر جلسه ایم، کشور پر جلسه ای هستیم، بعد اونو اول به بچه ها میگفتم، به همکارا میگفتم توان شاداب جلسه رو با حرفای متفرقه تلف نکنید، اول مهمترین حرفا رو بزنید که بعد که خسته شدیم حرفای کم اهمیت‌تر اون موقع. ولی ما میایم اولش کلی حرفای بیفایده میزنیم، بعد به مباحث اصلی که میرسه هم خسته ایم، هم وقت تنگ شده، هم باید بریم به کار دیگه برسیم، همه نصفه میمونه. حالا بزنید توان شاداب جلسه‌مون رو به اینا بگذارید. در سال گذشته یعنی 1403 ما با آقای میرزایی 7 تا کتاب ادبیات عامیانه فولکلور رو در آوردیم که خب اکثرشون تمهای محیط زیستی دارن، مثل دیو و درخت انار و حالا چیزهایی که خیلی هم توش بامزه هست، مثلا شخصیت‌هایی که محیط زیستی هستن مثل کلاغ و خاله پیرزن، که خب کلاغ نقش مهمی داره توی اون، مثلا موجودات دیگه هستن و اینها چون مبتنی هستن بر فرهنگ عامه، سبقه محیط زیستی درشون خیلی غنی هست. اما هدف ما واقعا محیط زیستش نبود، بیشتر بازنویسی کردن یک سری از قصه هایی که سینه به سینه نقل شده بود بودش. آقای میرزایی از زادگاه خودشون که در نزدیکی اصفهان هست، دوماب، این قصه ها رو از حالا خانم های قدیمی گرفته بودن و از مردم گرفته بودن، برای من فرستادن و من هم رفتم سراغ منابع فولکلور کشور مثل قصه های صبحی و مشهدی گرین خانم و غیره و حتی شاهنامه نقالان و اینها، و یک مدتی روی اینا مطالعه کردم که توی حال و هوای این قصه ها قرار بگیرم و بعد از این مدتی هم اینو بازنویسیش به پایان رسید و ایشون هم لطف کردند که اون رو در 7 قصه جداگانه چاپ کردن. قصه های قدیمی هست، اونم به نظرم کار ارزشمند در حوزه محیط زیست هست. دو تا رمان محیط زیستی دارم که اینها انشالله امیدوارم امسال چاپ بشه و اولیش عنوانش هست فرار از باغ وحش. یک گونه محیط زیستی رو گرفتم که خیلی هم در معرض انقراضه و یک گروه از بچه هایی که توانخواه هستن، یعنی معلولیت دارن، رو انتخاب کردم و اینها با مشارکت همدیگه میرن که این موجود رو نجات بدن. 1399 من این رو نوشتم، ولی واقعیتش این بود که من 1384 یعنی 15 سال قبلش که رفته بودم به باغ وحش وکیل‌آباد مشهد، دو خانواده رفته بودیم و اینا داشتن نگاه میکردن. من در تمام لحظات و ساعاتی که داخل باغ وحش بودم در حال یادداشت کردن بودم، یعنی اون رها کرده بودم جلوی قفس میمون، در مورد میمون یادداشت میکردم، حرکاتش رو در جلوی شیر همینجور و غیره، و این تو ذهن من مونده بود، عنوان یک بدهکاری یا طلبکاری تو ذهن من مونده بود و نمیدونستم که این مفهوم قرار کجا بشینه. تا اینکه اتفاقی افتاد، من با یک آقایی توی پارک ملت مشهد ملاقات کردم. ایشون معلول جسمی حرکتی بودن و روی ویلچر بودن و با ایشون یک گفتگویی داشتم، چون من به طور مرتب به اصطلاح پیاده روی میکنم، این آقا رو مرتب میدم، به احتمال زیاد ایشون مرتب منو میدید دیگه. و حالا یک تماسی برقرار شد اون موقع و با هم دیگه یک گفتگویی کردیم و این گفتگو حتی درازه کشید، انقدر طولانی شد که خانواده دنبال من میگشتن که چرا من نیستم و کجام الان، شبم بود اتفاقا. و ناگهان دیدم که داستان 15 سال پیش نشست روی این قضیه. اول میخواستم با مثلا با همین شخصیت تنها شروع بکنم، اما همچنان که داستان رفت جلو دیدم که تعداد افراد بازیگر در داخل این رمان افزایش داره پیدا میکنه و نهایتا 5 تا از این عزیزان رو داخل داستان آوردم. محل میادگاه این بچه ها کانونه، گرچه نگفتم کانون پرورش فکری، ولی کانونه. و کدوم کانون؟ کانون تایباده، یعنی جایی که من میشناسم درش کار کردم. کانون تایباد تنها جاییه که هنوز که هنوزه من دلم میخواد برم اونجا و با اونو وقت بگذارونم. لطف میکنم بعضی وقتا هم مثلا صحبتی میذارم برای من، ولی محل اون کانونه. و این بچه ها در اونجا برای گرفتن کتاب وقت گذاروندن و اجرای فعالیت های موافق برنامه میرن و اونجا متوجه این گونه محیط زیستی میشن و با همدیگه همقسم میشن، در حالی که خب نمیتونن بگن که میخوان چیکار بکنن و نهایتا هم میرن که اون عملیات ماجراجویانه رو هم انجام میدن. این 5 تا، یکی معلول جسمی حرکتی هست، 2 تا دخترم فکر میکنم و 3 تا پسر. یکی معلول جسمی حرکتی هست روی ویلچره، یکی کوتاه قامته، یکی سندروم دان داره، یکی کرولاله و یکی هم نابیناه. و داستان باز نمرده با همون تم طنزی که مد نظرم بود نوشته شده و مربیان کانون رو ازش استفاده کردم، همونها که همکار من بودن، دوستان بزرگواری که خاطرات خیلی خوبی هم از اونا دارم. و دیگر این که یکی از معدود کارهایی که در مورد معلولان نوشته شده، اما تأکید و نورافکن روی مشکلاتشون نیست، در حقیقت روی تواناییاشونه. و تمام تلاش اینه که نشون بدیم که این بچه ها فقط ممکنه از نظر یک عضو مشکل داشته باشن و بقیه اعضای اونها حتی بسا از ما بهتر فعال هست. چون میدونید که مثلا کسی که نابینا هست بل اجبار حافظش بهتر میشه. و ما یه خطیب خیلی بزرگواری داشتیم توی شهر خودمون که ایشون از کودکی نابینا شده بود و فوق العاده سخنور توانمند و حافظه مندی بود. و بالاخره همین رو باید، این ایده و دیدگاه رو توی جامعه ما بهتر بکنیم که اینها چه میدونم، معذرت میخوام این رو میگم، ولی مثلا خود همین شخصیت اصلی میگه من روی ویلچرم، چرا به من صدقه میدید؟ من فقط روی ویلچرم. ولی بارها پیش اومده که مثلا وقتی منو میبینن به هم صدقه میدن یا با صدای بلند میگن که خدا رو شکر که مثلا ما شبیه این نیستیم. اینا اون رنج هاییه که ما ابدا نمیتونیم درک بکنیم. یا مثلا همین ویلچری وقتی میخواد توی خیابون راه بره مصیبت داره، چون پیادروهای ما اصلا آماده سازی برای همچین شخصیت هایی نشده. یک دونه از رو پل میخواد رد بشه بیچاره میشه، از رو بلوار میخواد رد بشه بیچاره میشه. چرا؟ چون تمام شهرسازای ما غیر ویلچری هن، درنش اصلا نمیدونن که بابا اون داستانی که من نمیدونم تو زمانی که قصه های خوب برای بچه ها خوب میخوندم، میگفتش که لک لک روباه رو دعوت کرد خونه خودش، توی تنگ بهش غذا داد، چون خودش نوکش رو میتونست توی تنگ ببره، این نمیتونه، و اینم توی بشقاب بهش داد که باز این نمیتونست با نوکش بزنه. ما اینجوریم، یعنی ما به عنوان لک لک روباه ها رو دعوت میکنیم، مثل خودمون پذیرایی میکنیم، اونا هم برعکس. و این 5 تا به قدری با هم دیگه خوبن، دوستانه با هم دیگه برخورد میکنن که واقعیت رو بهتون بگم من عاشقشون شدم. انقدر این 5 تا بچه بامزن، انقدر رفتارهای خوبی دارن که آدم لذت میبره تا به اینا فکر میکنه. من خودم هر موقع به اینا فکر میکنم لذت میبرم، جز دوستان صمیمی منن توی کل عالم نویسندگی و خیلی دوستشون دارم. میخواستم اینو بگم که بچه های معمولی، بچه هایی که مشکلی ندارید، اولا حواستون باشه یک بچه کوتاه قامت یکی از مصیبت های زندگیش دستشویی های معمولی تو مدرسه است. احتمالا تو خونه بهتره وضعشون، ولی توی مدرسه دستشویی های معمولی اصلا مصیبتی، چیزی که حتی به فکر کسی نمیرسه این مسئله. بنابراین چون این بچه های ما قرار آینده مدیران آینده کشور بشن، باید با یک سری اصول و مبانی اساسی جامعه و نودوستی باید آشنا بشن. بنابراین امیدوارم این کتاب کمک بکنه. چون من برای نوشتنش رفتم با تعداد زیادی از افراد مصاحبه کردم، دوستان خیلی خوبی در نقاط مختلف کشور، از جمله یکیشون در اصفهان، یک گروهشون در اصفهان بود، هستن هنوز که من ارتباط خیلی نزدیکی باهاشون پیدا کردم، به آسایشگاه ها رفتم، به توی محافل باهاشون صحبت کردم، توی اینترنت خیلی جستجو کردم، ویدیوها در موردشون نگاه کردم و نهایتا گرچه مثلا در یک صحنه گلایه ها و درد های مادران رو میگم، مادران یک روزی که این بچه ها بازدید از باغ وحش میذارن که برن باغ وحش رو بازدید کنن، مادران قرار میشه بیان تو کانون آش درست کنن، به بهانه آش درست کردن که همون کارکرد عزیز سنتی ما هست. یعنی شما وقتی که آش درست میکنید و خانواده رو دعوت میکنید، به نوعی تشریک مساعی و فعالیت اجتماعی دارین رقم میزنید، همون کارکرد قدیمیش. اینها هم برای آش درست کردن میان توی کانون و اونجا مشکلاتی که مبتلا به هستن بهش رو یاد میکنن. در یک پرده علاقمند بودم که بعضی از این مشکلات رو بگم. با مادر مثلا یکی از این بچه ها من مصاحبه میکردم، برام گفت چیه، توی اینترنت خوندم، گفت از دیدگاه خود معلول در مورد مادر پدرش صحبت میکردم، اونجا آوردم روابطی که پدر و مادر بچه معلول با هم دیگه دارن، کارشون به کجا میکشه، وقتی یک بچه همیشه معلوله توی خونه، اون پدر مادر چه سرنوشتی پیدا میکنن، وظیفه اطرافیان نسبت به این خانواده چیه. ببینید یه وقتی از شما بچه معلوله، همه ما حواسمون هست که این به این مثلا جفا نکنیم، ولی هیچ که حواسش به پدر و مادر این نیست که 24 ساعته به مدت 50 سال دارن با این زندگی میکنن. توی من میدونم توی آلمان، چون یکی از نزدیکانمون این اتفاق براش افتاده، دولت آلمان برای بچه اوتیسمی خانوادش رو سالی 2 مرتبه پول میدن که اینا بدون بچه برن مسافرت. ببینید این حد اقلهایی هست که باید داشته باشیم. حالا نمیخوام اصلا مقایسه بکنم، میخوام بگم که یعنی حواسمون باید به این خانواده ها باشه. در این حال هم خب باید تلاش بکنیم که کمتر یه اتفاق بیفته. کمک دولت و کمک مردم نقش اساسی رو داره. من پیشنهاد میکنم کمک مردم خیلی خیلی مهمتره، به خاطر که دولت هر از چنگاهی بذل توجهی میکنه، ولی مردم کسانی هستن که میتونن 24 ساعته با اینها به صورت قانونی، غیر قانونی، رسمی، غیر رسمی، به صورت دوستانه و خصوصی مایه تسلای خاطر اینها بشن.
بسیار ممنون.
خواهش میکنم. فرار از باقی باش میکنم. نه چیز رو میگم، مسافران شبیه یلدا.
یک لحظه.
یکی از کارهای محیط زیستی که انجام دادم و به نسبت الان که داره مصاحبه زد میشه داغه، حالا 20 سال بعد که دیگه قطعا داغ نیست، یک اثری به اسم مسافران شب یلدا. کریسمس هر سال گرچه که جشن شادمانه ای هست، اما مدتیه که نزدیکی های کریسمس، یک ما 2 ماه مونده به کریسمس، دیگه تمام شبکه های اجتماعی، تمام فیلم ها، کانال ها پر میشه از روایت های متنوع در مورد کریسمس، بابا نوئل و سایر عوامل مرتبط با این. خب میدونیم ما توی کریسمس چند تا آیتم بنیادی داریم، یکی رنگ قرمزه، یکی سورتمه بابا نوئل و خود بابا نوئله، یکی هدیه دادنه، یکی درخت کریسمسه. این چند تا آیتم در تمام این قصه ها تکرار میشه و بعد روایت های متنوع از تو دل این در میاد، هر کدوم این 4-5 تا رو میان توی هی مضامین مختلف میگنجونن. خب من از دیرباز که خونده بودم میدونستم که آیین میترائیسم به نوعی بنمایه کریسمسه و برای خود ما، گرچه که مدتیه که به شدت ایران دوستان تاکید دارن که شب یلدا نگیم، بگیم شب چله چون اسم قدیمی ما هست و و و، ولی حقیقتش اینه که کلمه یلدا که یک کلمه سوریانی هست، در حقیقت بازم برمیگرده به همون آرامی هایی که عرض کردم که حدود لبنان و فنیقی و اینها هستن. یلدا خب همخانواده با مولود و تولد دیگه، به معنی شب زایش مهره و در این شب هست که خب انقلاب زمستانی اتفاق میفته و در حقیقت طولانی ترین شب به پایان میرسه و مهر دو مرتبه به دنیا میاد که اون هم ناشی از نبوغ پیشینیان هست که ایرانیان هم در اون سهمی داشتن. خیلی دلم میخواد این نکته را قبل از اینکه در مورد شب یلدا صحبت بکنم بگم. یکی از آفتهایی که این روزها من دارم میبینم اینه که مردم به طرز افراط‌گونه‌ای دارن در مورد خود به اصطلاح فرهنگمون دارن صحبت میکنن. من دیدم که مثلا تو این شبکه‌های اجتماعی برای من میفرستن که اولین چی مال ما بوده، اولین چی مال ما بوده، ما بزرگترین چی رو داشتیم، بزرگترین چی رو داشتیم. یه روزی آخر حوصله‌ام سر رفت و برای در پاسخ به این کلیپی که برای من فرستاده شده بود به دوستم نوشتم، گفتم که در این جلسه‌ای که این سخنران داره با این حرارت صحبت میکنه و مردم هم هر 5 دقیقه یک دفعه صحبتشو قطع میکنن درش دست میزنن، باید با کمال تأسف بگم که هم اطلاعات گوینده کمه و هم اطلاعات شنونده. شما یادتون نمیاد اول انقلاب هر اتفاقی میافتاد ما میگفتیم که این تو قرآن اومده، موشک فرستادیم این تو قرآن اومده، حلزون دریایی کف اقیانوس این تو قرآن اومده. یعنی مردم بر اساس باورهای خودشون تصور میکردن که هر چیزی رو با اون متر و مقیاسی که در ذهنشون اولویت داره و پادشاهی میکنه میسنجیدن. الان همون داستانه فقط در رو پاشنه ایران داره میچرخه، هر چیزی ما اولش بودیم در جهان. من در سالهای قبل حدود فکر میکنم 1388 و 89 یک مقاله از من در روزنامه چاپ شد، سمنو رو جز شاهکارهای ایران تلقی کردم. گفتم سمنو که در عید پخته میشه به عنوان شیرینی عید، شاهکار اعجازگونهیه که شما از یک چیز غیر شیرین یک شیرینی تولید میکنید. بالاخره 2000 سال پیش 3000 سال پیش در همه نقاط ایران شکر در لحظه اصال تحویل وجود نداشته، ولی گندم همیشه وجود داشته، جو همیشه وجود داشته. در نتیجه می اومدن از چیزی که همیشه وجود داشته یک مکانیزمی رو انتخاب میکردن، اختراع کردن که ازش شیرینی درست میکردن. در نتیجه کارکرد شکر رو از یک چیز شیرین و اینو به عنوان نبوغ ایرانیان. بعدها که یکم مطالعاتم بیشتر شد دیدم 2000 سال قبل از هخامنشیان ما این کار تو سومر هم انجام میشده. تمام کسانی که من حرفم برای اونا ارزش داشت به گمراهی کشیده شده بودن. من اومده بودم کردیت و اعتبار این کار رو به ایران داده بودم، در حالی که ایران خیلی از آنچه که داره رو از بین النهرین گرفته. باز بین النهرین ممکنه باز خودش از ایران گرفته باشه، بین النهرین ممکنه از مصر گرفته باشه یا از آرامی ها گرفته باشه یا از حتی از اروپایی و یونانی ها گرفته باشه. فرهنگ یک مقوله رفت و آمدیه، یک جاده دو طرفه است. شما اصلا نمیتونید دقیقاً تشخیص بدید این مال شماست یا مال ما نیست. مثلا ما میگیم که آقا قنات قطعاً مال ماست. کی میدونه اولین قنات کجا درست شد؟ اکثر قنات ها مال ماست توی جهان. حتی قدیمی ترین قناتی که میشناسیم مال ایرانه. اما از کجا منو 50 سال دیگه یک قنات کهن‌تر پیدا نشه مال یک جای دیگه دنیا؟ و بعد ما ببینیم که اصلا مثال میگم حالا مثال کسی که 2500 سال پیش از یونان فرار کرده بود اومده بود ایران پناهنده شده بود، تکنیک قطار قنات رو مثلا اون نیاورده باشه. نمیخوام اصلا ارزش‌های خودمون رو بیارم پایین، میخوام بگم تعصبمون رو بیاریم پایین، بگیم آقا تا امروز ما به این نتیجه رسیدیم که قنات مال ماست، ولی راه رو باز بذاریم بر روی علم، نمیتونیم جلوی علم بپایسیم. حالا در مورد یلدا هم همینجوریه، در مورد شب چله هم همینجوریه. درسته که شب چله خیلی مهمه، کلمه برای ما کلمه مهمی هست. من شب چله رو خب همه میدونن که آقا 40 روز اول زمستون رو میگن چله بزرگ، بعد 40 روز دوم زمستون رو چون شدت سرما بیشتر میشه اومدن نصف کردن بهش میگن چله کوچیک، یعنی 20 روز رو بهش میگن چله کوچیک. و این رو در مورد تابستون هم داریم. و چرا در مورد تابستون و زمستون داریم؟ چون در باستان ما کلا دو فصل داشتیم. در باستان ما یک تابستان داشتیم یک زمستان، دیگه پاییز و بهار نداشتیم. پاییز و بهار الحاقی ان، اصلا ببین کلماتشون هم شبیه هم نیستن، با هم دیگه هم قافی هم نیستن، اون دو تا هم قافی ان. فصل گرم داشتیم، فصل سرد داشتیم. فصل گرم یک کم از پاییز رو هم بربر میگرفت، ولی این چله بله اسم قدیمی است. آنچه که من مراد کرده بودم از داستان زایش خورشید بود، زایش مجدد خورشید بود. اومدم به من برخورد که چرا شبکه‌ها آکنده هست و بعد شروع کردم به جستجو کردن که آیا ما در مورد مثلا شبی به این مهمی که هممون عاشقانه درش آجیل می‌خوریم، هندونه و انار می‌خوریم، شب نشینی می‌ریم، دور هم جمع می‌شیم، آیا اصلا ما داستانی در مورد این داریم؟ دیدم نداریم. مگه میشه کاری به این عظمت، یک مناسبت مهم در تقویم ما، گرچه که حمایت ازش نمیشه ولی مردم با چنگ و دندون حفظش میکنن، چرا ما هیچی در موردش نداریم؟ و به من برخورد، همون ذکر خیر برخوردنی که بارها خدمتون گفتم. و اومدم با خودم گفتم که حتما باید یک داستان یا یک افسانه در مورد این بنویسیم. شخصیت هایی که انتخاب شدن همه محیط زیستی و حیوانن. توی یک جنگلی اتفاق میفته، هوا داره رو به تاریکی میره، انقریبه که کلن سیاهی کامل حکم فرما بشه. و اومدم از دو تا مقوله استفاده کردم، یکی از نمادهای ایران باستان، نمادهایی که در هم اوستا هم متون کهن دیگه مثل بندهش، دین کرد و غیره ازش یاد شده، مثل دیو خوشسالی، مثل دیوهایی که میان به سراغ اینها، اسبهای بیالودوم، نمیدونم پرتاب شدن فلانی به میزان هزار فرسنگ آن طرفتر. و هم اومدم از در حقیقت نمادهای بذاریم فکر کنم از چی استفاده کردم، و هم اومدم از نمادهای نجوم و علم هیئت قدیم استفاده کردم. هفت آسمانی که شما همیشه میخونین رو اومدم انتخاب کردم. میدونید در هفت آسمان، آسمان اول آسمان تیره، آسمان چهارم آسمان خورشیده و آسمان هفتم آسمان زحله. اصلا کلمه زحل به معنی دور و دورترینه توی عربی. و این داستان به این ترتیب اتفاق میفته که خورشید اسیر شده، حیوانات متوجه میشن، اونم از طریق مکاشفه متوجه میشن، چند تا حیوان داوطلب میشن که برن و این خورشید رو بیارن و از همه این آسمان ها باید عبور کنن. و این آسمان ها هر کدومشون یک معماین، یک چی میگن خانن که باید این خان رو پشت سر بذارن. و حیوانات در طول این آسمان‌هایی که عبور می‌کنند با چالش‌های روانشناسی و جامعه شناسی و عموماً فلسفی روبرو میشن که باید غیر از این که توانایی دارن دانایی هم باید داشته باشن. من در کتاب افسانه شاهزاده در قلعه کج 1384 اینو میگم که دانایی به تنهایی کافی نیست، بلکه توانایی نیز اساس کار است. بنابراین مخالفم با اون کسانی که عمرشون رو توی کتاب‌ها فقط سر می‌کنن و و صرفاً خودشون رو در زندان یا در یک فندقی که حالا در موردش بعداً توضیح خواهم داد محبوس میکنن. ارزش دانشمندان علم محض رو میدونم و میدونم که ساحت کاری اونها با دانشمندان علوم کاربردی متفاوته، اما اینکه در یک فضای بسته آدم گیر بکنه، خب بنابراین برای اینکه شما بتونید خورشید رو نجات بدید، شما برای اینکه بتونید کشور رو نجات بدید، شما برای اینکه دنیا رو باید نجات بدید، بیش از یک آدم کتاب خون باید باشید. باید به عبارتی مرد یا زن عمل هم باشید. دانایی به تنهایی کافی نیست، بلکه توانایی نیز اساس کار است. و اینا توی هر مرحله مجبور میشن غیر از این که از ذهنشون استفاده بکنن، از تمام قدرتشون هم استفاده بکنن. خیلی وقتا مجبور میشن که کم نیارن، اونایی که کم میارن از بازی کنار گذاشته میشن و در انتهای کار یک گوره خر ایرانی موفق میشه به خورشید برسه و چه بلایی رو هم سرش در میارن که این بتونه خورشید رو در حقیقت تازه رسیده بتونه نجات بده و نهایتاً اون خورشید رو هم به اصطلاح آزاد میکنه. و برای پایان کتاب یک نمادی درست کردیم که امیدوارم این نماد رو بتونیم تندیسش رو بسازیم و حالا مثلا به مردم عرضه کنیم. اگر مورد قبولشون قرار گرفت، انگار ما به ازای بابا نوئل هم ما توی ایران داشته باشیم برای خودمون. اینم از اون کارهایی است که من فکر میکنم خوب در میاد آخرش. به چند نفر دادم خوندن، خوششون اومده خدا رو شکر. الان داریم روی نمادش و روی تصویر روی جلدش کار میکنیم و عنوانش هم که عرض کردم هست مسافران شب یلدا. انگیزه من همونجوری که عرض کردم دو سه تا امر: یکی اینکه ما حتما با میراث فرهنگی خودمون آشنا بشیم، فلسفه مناسبت هامون رو دست کم با یک روایت متوجه بشیم. حالا روایت های بعدی خواهد اومد دیگه. من مطمئنم شب یلدا موتور هنرمندا و نویسندگان و اندیشمندان ایران که به کار بیفته، به تعداد بیشماری میتونم داستان در موردش خلق بکنن. و ضمن این که ما یک سری از نمادها هم که خوشبختانه داریم، مثلا آجیل ما، چه میدونم فال گرفتن ما، هندونه و انار ما، اینها همه نمادهای ارزشمندیه که گرچه همه ملت‌ها نمادهای خودشون رو دارن، ولی اینم برای ایرانی‌ها و آریایی‌ها فوق‌العاده مهمه. ساعت چند شد؟ 12:30. 2 ساعت داریم کار میکنیم؟
نه، من 1:46
یک ساعت و؟
46 دقیقه.
خب تقریبا 2 ساعت. یادمه یه دفعه توی دبیرستان، خب ما یه معلم ریاضی، لیسانس ریاضی نداشتیم، از مشهد میومد برای تهران. یکی از بچه ها به این آقای فکر میکنم فامیلشون راد بود، خدا رحمتشون کنه، فوت شدن، گفت آقای راد شما به من نمره کم دادین. این آقای راد آخر گفتش که چند گرفتی؟ گفت 2 شدم. گفتش که خب چند باید می شدی؟ گفت باید 3 می شدم.
پایان
داستان.
نه من بس دارم، بعد چیزه باید بشه 2 ساعت خورده ای قشنگیم به چیزه.
شما روند از اون برمی
کنم نهاری که آقای اول قرار به اون بده، میخوام برام حلا بشه. خب استاد، من الان یواشاش دارم غذا رو میگیرم، ولی شما ادامه میدیم حالا تا بیاد و اینا. این که الان برم بازم شما سلام.
من خیلی دلم میخواد که سوالای چالشی از من میپرسیدین، ولی این فعالیت ها من بگم یک چند تایی.
کتاب های مایتیزیتون تموم شد؟
نه، کتاب علمی مونده.
آها خب، پس اون علمی ها رو توی قسمت که داشتیم.
باشه، چشم. برنامه من که منتشر بشه بیننده ها میگن حالا ما که از دستمون برمیدونه جلو بزنیم بره رد بشه، این نوعی که نشسته بودن ضبط میکردن چه دلی داشتن دیگه.
نه نه اصلا بخواهی
من این رد کنم. متشکرم.
نه رفتی؟
من رفتم.
بله ادامه حالا کتابای علمیتون، کتابایی که علمی و محیط زیستی بود تمام شد؟ کتابا
یه مقدار علمی های چیز مونده دانشگاهی.
آه همون دیگه. خب دانشگاهی ها رو پر میخواین از اول از پروژه هاتون شروع بکنین که بعد به اونا هم برسین؟
حتما.
درسته؟
بله. دو تا قصه محیط زیستی هست، اونا رو اول بگم.
بله.
بعد میریم سراغ کتاب دانشگاهی. توی ادبیات مرتبط با محیط زیست دو تا کار دیگه من انجام دادم که اونا هنوز چاپ نشدن. یکی این که اومدم 25 تا قصه برای خردسالان با نقش آفرینی یه جوجه پلیکان و یک قطره آب درست کردم. قصه ها قصه های فلسفی هست، با وجودی که یک قصه ساده یک صفحه‌ای در مورد سفر این دوتا با هم دیگه هست و اینا در هر مرحله به یک وقتی به گل آفتابگردان میرسن، یه وقتی به عنکبوت میرسن و ضمن تعاملی که با اینها دارن این دوتا یک موضوعی را مطرح میکنن و یک موضوعی را حل میکنن و به سفر خودشون ادامه میدن. امیدوارم که این قصه ها امسال یا سال آینده یعنی 4-5 تصویرگری بشه، چون کتابای نسبتاً لطیفیه و اون رو بتونیم ارائه بکنیم. یک کتاب دیگه هم با عنوان بچه قایق، دکل و مرغ ماهیخوار در دست نوشتن دارم، نصفش رو نوشتم تقریبا و این داستان یک بچه قایقیه که از خلیج بیرون رانده میشه تک و تنها به عنوان اولین قایق توی اقیانوس تک و تنها قرار میگیره و اونجا اتفاقاتی براش میفته که نهایتاً این قایق رو بزرگ میکنه. به عبارت دیگه باز همون داستان شر و خیر نهفته در داخل شر هست که جمله معروفش رو دیگه همه میدونیم، دیگه اون ضرب المثل میگه عدو شود سبب خیر. این اتفاق برای اونم میفته که اونم حالا تعاملی داره با امواج، داره با ابرها، داره با باد، داره و در نتیجه این تعاملات سعی میکنه خودشو به لحاظ روحی، به لحاظ درک ارتقا بده که نهایتاً خوب فکر میکنم به حداقل تا جایی که الان من میدونم به نفعش تموم میشه. ادبیات محیط زیستی یک دو سه تا کار دیگه داریم. مثلا یک کتابی هست تحت عنوان نمکی و شهر جعبه ها که باز اون به یکی از آیین‌های ایرانی نسبتاً می‌پردازه. قضیه توی کویر لوت ایران اتفاق می‌افته و یک داستان فانتزی هست، داستانی که آدم‌ها توی جعبه‌ها زندگی می‌کنن. همین الان هم آدم‌ها توی جعبه‌ها زندگی می‌کنن. شما دقت کنید، شما من و شما صبح که از خواب بیدار شدیم توی یک جعبه‌ای به اسم خونه بودیم، بعد اومدیم به اینجا توی یک جعبه‌ای به اسم ماشین بودیم، اینجا باز تو یک جعبه هستیم تو محیط کار، باز بعد از اون اگه میریم مرکز خرید باز تو جعبه هستیم، دو مرتبه به خونه که برمیگردیم. یعنی زندگی همه ما الان توی جعبه ها داریم. به تلویزیون که نگاه میکنیم به جعبه داریم نگاه میکنیم، به موبایل با موبایلمون که 24 ساعت کار میکنیم توی جعبه است. بنابراین ما یک زیست جعبه ای داریم هممون. این شخصیت ما که یک شخصیت نمکی هست، نمکی یکی از بازمانده های دنیای کهنه، با آدم های جعبه‌ای مواجه میشه و یک اتفاقاتی میفته که به اصطلاح باز خواستگاه این قصه مال کویر لوت ایرانه و به صورت افسانه طور هم نقل میشه. از اینها که بگذاریم، چند تا اثر علمی دانشگاهی دارم من در حوزه کتاب، مقالات هیچی. در حوزه کتاب اولین اثر من پایان‌نامه دکترام بود که مورد توجه یک ناشر آلمانی قرار گرفت. من در مورد آلودگی‌های خاک و آب در زمین‌های کشاورزی کار کرده بودم و چون نتایجم با دستگاه‌های به اصطلاح حساس بود و دقیق، ناشر آلمانی موافقت کرد که به اصطلاح اون پایان نامه رو به صورت کتاب دریاره و به عنوان کتاب انگلیسی زبان من در سال 2012 چاپ شد. یعنی دو سال بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم. و از اون موقع به بعد سه تا کتاب دانشگاهی چاپ کردم. یک دایره المعارف یا دانشنامه هست در مورد تنوع زیستی شرق ایران و کتاب تمام رنگی 60 صفحه‌ایه و گونه‌های گیاهی جانوری شرق ایران رو اومدم مد نظر قرار دادیم با دو تا از همکارام. با همین دو تا همکارمون دو تا کتاب محیط زیستی مربوط به سمشناسی و آلودگی رو ترجمه هم کردیم و اونها هم هر دو اینها در سال 1975 هر سه اینها منتشر شدن. آخرین کاری هم که کردم همین یک ماه پیش بود، یک ماه هم شاید نمیشه، 10 روز پیش به پایان رسیده. یکی از چالش‌های آینده کشور بحث پروتئین ها خواهد بود. جهان دیگه جای اضافی برای تولید گوشت قرمز ندارد، برای گوشت سفید هم ندارد. زمینی که اصلا پروسه تولید گوشتمون هم بسیار پروسه ضد انسانی و ضد حیوانی هست. به عبارت دیگه ما میایم چه میدونم 30,000 جوجه رو توی یک، حالا مثلا 10,000 یا 20,000 توی یک سالن میریزیم، 45 روز توی اون تاریکی و توی اون محیط بسته به این قضا میدیم که فقط چاق بشه، چله بشه، که یکی دیگه بیاد اونو بخوره. آیا این جوجه حقش نیست که بره توی کوچه راه بره، توی دشت بچینه، نمیدونم آفتاب رو ببینه، با ابرها صحبت بکنه، بوی گل رو استشمام بکنه؟ ولی اصلا برای ما مهم نیست. ما 1,200,000,000 قطعه مرغ هر سال توی ایران تولید میکنیم و تقریبا همه اینها هرگز خورشید رو نمیبینن. این چه معنی میده؟ همین اتفاق رو در مورد گاوها و گوسفندها انجام میدیم. همین اتفاق رو گوسفندها یک مقدار خوشبخت‌ترن. همین اتفاق رو اروپایی‌ها با خوک انجام میدن. یعنی در حقیقت ما اومدیم یک برده سالاری سنگینی رو، باز حداقل برده ها میگفتیم اگر سنگ جابجا میکردن توی مصر باستان، اگر چه میدونم توی بازار سمرقند فروخته میشدن، دست کم به فرمان اربابشون تو بازار میرفتن یک سیب زمینی میخریدن. الان سیب زمینی که توی سمرقند نبوده، ولی میرفتن یک چیزی برای میخریدن برای خودشون و برای خونه. ولی این مرغ بیچاره و این موجودات دیگه که داریم نگهداریشون میکنیم به همین وضعیت. و به هر حال پروتئین های جایگزین چیزهایی هست که در آینده بشریت یک چیز بایدی و اجتناب ناپذیره. و حالا میدونید انواع مختلف پروتئین ها قرار جای به صورت گوشت قرمز و گوشت سفید رو بگیره. یکی از پروتئینی که پیشنهاد میشه مثل حبوبات، پروتئین گیاهی هست به اسم گوار، گیاهی مال هند، و هم ارزش اقتصادی ارزاوری داره و هم اینکه پروتئین خوبی داره. یعنی اون اصطلاحا تخصصی اگه صحبت بکنیم، پروفایل اسید آمینش به درد ما میخوره، البته اگه فراوری درست بشه. و من سالهاست روی این گیاه کار کردم، چندین مقاله هم در موردش توی ژورنال های معتبر چاپ کردیم و اخیراً هم که همین 10 روز پیش کتابش رو توی ایام عید به پایان بردم و تحت عنوان گوار، زراعت، فراوری و اقتصاد، امیدوارم که همین به زودی، یعنی قبل از اینکه تابستون تموم بشه، بتونم اون رو چاپش بکنیم و منتشر بکنیم. غیر از این هم خب مقالات محیط زیستی، من نزدیک 30 مقاله محیط زیستی و کشاورزی دارم که همشون در ژورنال ها چاپ شدن. نزدیک 30 عنوان مقاله در کنفرانس ها و سمینار های علمی دارم. طرحهای برون دانشگاهی متعددی اجرا کردن توی حوزه های مختلف. مدتی مشاور بخش خصوصی در حوزه گیاهان دارویی بودم، چون درس هایی که توی دانشگاه هم دارم یک بخششون درس های گیاهان دارویی هست و در حوزه همچنین کشاورزی. و همچنین که عرض کردم اصلا یک اختراع محیط زیستی هم دارم که عنوانش هست زباله پرداز هوشمند، جهت تفکیک زباله از مبدا. و اون رو هم خیلی تلاش کردم که بودجه بگیرم و تحت عنوان یک سازه مورد نیاز برای کشور و همچنین چون میدونم برای بقیه نقاط دنیا هم ارزش داره بسازم، که متاسفانه خب تو حوزه پژوهش خیلی ما نه بودجه داریم و نه چندان حمایتی میشه. این دو سه سال اخیر هم توجه هم در حوزه علم به غذای سالم جلب شده. من تا تا 53 سالگی فقط بلد بودم چای درست بکنم و نیمرو درست بکنم، هیچ کار دیگه از این خوردنی ها رو بلد نبودم. بعد متوجه شدم که اصلا این شایسته زیست بشری نیست که آدمی این همه بی‌هنر باشه و فقط توی دنیای کتاب و کاغذ و نوشته و سخن رو حرف گیر بکنه. من نگاه کردم دیدم که هم کارم یعنی معلمیم از جنس حرف زدنه و هم دیدم که عشق و علاقم یعنی نویسندگی از جنس حرف زدنه و این من رو یک مقداری منقلب کرد و تصمیم گرفتم برم یک مقداری غذا درست کردن یاد بگیرم. 3 دوره فنی و حرفه‌ای با مدارک بین‌المللی رو شرکت کردم، همه‌شون هم با نمره خوب قبول شدم و الان توی خونه یک چیزایی درست میکنم که خودم خیلی وقتا تعجب میکنم. و جالبه که به خدمتتون بگم که من تازه متوجه شدم که من ژن خمیر دارم، یعنی خمیر رو میفهمم و غذا درست میکنم، انواع غذاها رو، حالا نه که همه غذاها رو، بعضی از غذاها رو بلدم درست بکنم. ولی هدفم از این کار چیه؟ 2-3 نکته است. یکی این که 2-3 سال پیش ما جشنواره های غذا رو، البته بیشتر زمانی که من دانشگاه پیام نور توبرجا مسئولیت داشتم، اولین جشنواره غذای دانشجویی رو برگزار کردیم. 1390 و فرض کنید مثلا 3 یا 4 3 بود احتمالا. و بعد از اون هم چند بار دیگه جشنواره غذا دانشجویی درست کردیم، هر کسی از استان خودش یک غذای درست میکرد. و آخرین کاری که کردیم جشنواره رویداد نوشیدنی ها رو در دانشگاه برگزار کردیم. درس های مختلفی که من با بچه ها داشتم توی یک ترم همشون علاقه من شدن و یک جشنواره فوق العاده رو درست کردیم با نوشیدنی هایی که واقعا هوش از سر آدم می برد، هم لحاظ زیبایی و هم لحاظ طعم و مزه، و یک اتفاق عجیب بود. از اونجا من علاقه من شدم که با این همه تنوعی که ما تو ایران داریم و حتی غذاهای مدرن دارن، چرا ما این غذاها رو به اصطلاح بهشون توجه نمی کنیم و به چند نوع غذای سردستی بسنده می کنیم؟ تنوع خیلی خوبه، تنوع هم به آدم قدرت میده هم به آدم ثبات میده. و از اونجا بود که من تصمیم گرفتم برم روی غذاها کار بکنم. هدفم هم اینه که اگر بتونم با استفاده حالا یا از هوش مصنوعی یا با استفاده از دنیای دیجیتال یه پلتفرمی برای غذای سالم و به خصوص برای جوان و نسل جوان درست بکنم که شما با همین بهایی که همین الان برای چی میدونم چایتون میپردازید، برای قهوه‌تون میپردازید، برای غذاهای معمولیتون میپردازید، با همین بودجه منوی وسیع‌تر و متنوع‌تر و خیلی مهم اینه که منوی که با ساختار بدنی شما هماهنگ رو میل کنید. ببینید من مثلا میگم من دیابت ممکنه داشته باشم، بعد یک نوشیدنی رو عادت دارم بخورم که مثلا چای خوب نیست برام، فرض کنید من دیگه آپشن دومی ندارم. حالا باید یک پلتفرمی باشه که این برای منی که دیابت دارم، برای منی که مثلا مشکل دیگه گوارش دارم، باید بگی که خیلی خوب، حالا که برای تو این آیتم ها خوب نیست، با همین بودجه غذاهایی رو بخور که هم خوشمزه است و هم برای بدنت مناسبه. به عبارتی بدن من میشه کارفرما، میگه که آقا من این رو لازم دارم، هوش مصنوعی اون رو تعبیه میکنه، به اصطلاح منو رو درست میکنه و ما عین محصول رو تحویل افراد میدیم. اینم در حوزه محیط زیست کاری که امیدوارم یه بودجه کوچولی هم براش پیدا کردم که باز متاسفانه بازم به نتیجه نرسید. امیدوارم در آینده بتونیم این کار رو هم انجام.
بسیار هم ممنون.
ممنون از شما.
یه لحظه اجازه بدیم این شکل بکنم.
برای بازی ها صحبت کردم دیگه نه؟
بازی ها رو یکم صحبت کردم.
آره.
نه، بخواهی بیشتر باید صحبت کنیم. بنابراین کم بازی ها رو همه صحبت کردم.